خب سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه چالش. خیلی خوشحالیم که دوباره در خدمتتون هستم. خوشحالیم این دفعه تصمیم گرفتیم که طبق قولی که به شما دادیم و سوالایی که حالا پرسیده بودین راجع به بحث گیم پلی و حالا گیم دیزاین، کاری که توی ایران انجام میشه و چه کاری باید انجام بشه و انجام نمیشه صحبت کنیم. دو تا بازی سازه خوب پیشمون هستن، جناب آقای ابوالفضل سجادی گیم دیزاینر، میر مهنا ترکمانچای و
محمدی
عزیز،
مهنا ترکمانچای و شبگرد
گیم دیزاینر.
بله البته چند تا بازی دیگه که نیومد متاسفانه.
حالا بچه‌ها خودشون رو معرفی می‌کنن. ابوالفضل
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های خوب برنامه چالش. امیدوارم که این هفته رو خوب بازی کرده باشید، هفته بعدی هم خوب بازی بکنید و
همینجور
به بازی کردن ادامه بدید،
بیکار بشید، درستتون بیفتید مثل ماه.
خب البته مخاطبای بازی متفاوت هستند دیگه، درنا تابستونشونه و نشستن پای بازی
خوشبارش.
آره ببینید من همین الان اینجا یه چیز بگم، کسایی که الان مشغول بازی کردن هستن و وقت دارن بازی کنن حتما از فرصتشون استفاده کنن و لذت ببرن، چون بعدا ممکنه به این راحتی فرصت برای بازی کردن پیدا نکنن.
آره ایشالله.
من سید ابوالفضل سجادی هستم. خب اگه بخوایم مثلا بگم گیم دیزاین چیکارا کردم، مثلا خب گیم دیزاین بازی یه جوری لول دیزاین بازی میر مهنا بود، نویسنده بازی ترکمنچای که هنوز به بازار نیومده با
ان شاء الله میاد
ان شاء الله. الان تقریبا فکر میکنم بیشتر از یک سال و نیم هست ساختش تموم شد و بازم به قول مشابه یه سری بازی دیگه که هنوز نیومده.
انشالله خودتون شرکت دارید، انشالله جدا شد حالا میگیم در ادامه صحبت. مشتاق
منم سلام عرض میکنم و همچنین هر واهی گفتم، البته من تاکید نمی کنم، میگم دنبال آرزوهاتون برید، کمتر بازی کنید.
هر چی که هست این برنامه رو گوش بدن دوست دارم از شما بعدم بازی ساز
پیشنهادی نمی‌کنیم، حالا هر چی خودشون علاقه دارن. منم مشتاق محمدی هستم، الان حدود 5 سال شده که تا با ابوالفضل با هم شروع کردیم، شاغل رضایی بازی میر مهنا، البته اولش به عنوان لول دیزاینر، ولی خب بعدش تو ایران
گیم دیزاین
آره بعد یاد بگیرید خیلی از کارا رو بتونید انجام بدیم. الانم با ابوالفضل با هم یه شرکت حالا فعلا بازی سازی داریم.
چی اسم شرکتتون؟
چرا الان به اسم مؤسسه فرهنگی هنری زمستان رسانه پایا در واقع
لیت جمعت اسمه. ولی خب نه اسم خود استودیوتون که بعدم بازی میدید حالا رو کافه بازار و اینا هم اونا رو معرفی کنید، ولی اسم اون چیه؟
ما یه جورایی دو تا اسم داریم. خب یه اسم نسبتا رسمی تره که همون زمستان رسانه هست، برگرفته از همون اسم اصلی مونه. یه اسمم خودمونیه و در واقع نوکلیر وینتر گیمز یا شرکت بازی‌سازی زمستان هسته‌ای، و این زمستان هسته‌ای هم الان فرصتش نیست توضیح بدیم چیه. دوستان من توصیه میکنم سرچ بکنن راجع به عبارت زمستان هسته‌ای.
زمستان هسته‌ای یه موقع راجع به چیز نمیشه که جریان هسته‌ای ایران رو
یه حالا
بنش کن توافق کردن دیگه خدا رو
شکر. دوستان لطف کردن ما الان تو محل شرکتشون هستیم و اولا هم ممنونم از ابوالفضل هم از مشتاق عزیز. این قسمت ما میخوایم صحبت کنیم راجع به گیم دیزاین به طور کلی، به طور حرفه‌ای چی باید باشه و تو ایران چه اتفاقایی میفته، چرا گیم دیزاین به خوبی تو ایران تو بازی ایرانی اجرا نمیشه. سید جان بخوای تو شروع.
راستیاتش کلا من یه تاریخچه‌ای بگم از شروع بازی‌سازی تو ایران و به این برسم که چرا اینجوری شد. خب اولین تلاش‌های بازی‌سازی تو ایران برمیگرده به خیلی سال پیش. یه موقعی بود بازی‌هایی که هیچ وقت هم دیده نشدن، بازی‌های خیلی کوچک روی وب اینا، ولی خب از موقعی که یه خورده جدی‌تر شد بازی به شکل حرفه‌ای‌تر، فکر می‌کنم سال 84 بود حدوداً با بازی پویادادگر از این
چیز معصومیت
پایان معصومیت
پایان معصومیت من با اینا با چیز خاطی میکنم معصومیت هر دست رفته یه جای مقاله نوشته بودم و زدنم بازی اول ایران اصلا بازی اولمون نمیشه چون بازی قبل‌تر هم بوده.
بله میگم بازی قبل بود بازی
سابقه داشتیم اینو فکر کنم کسی نمیدونه حالا فکر کنم ولی تو بدونی سابقه داشتیم یه بازی و پایان جنگ سپاه ساخته به سبک ریور رای اینو هیچ کی نمیدونه ولی من دیدم اون بازی رو بعدم که علی سیدوف بود این سری بازی ساخته
آره من حالا بیشتر
جدی
رو دارم میگم در واقع میگم بازی خیلی بوده من خودم حتی یه بازی هست شاید هیچ کس ندیده باشه یه بازی بود به اسم نیروی مخصوص که من آخر رفت
فارز بالای لبنان بود
آره
من اونو داشتم اصلا دیده بودم من بازیش نکردم
من اینو تا تهش رفتم کنم فکر کنم کل بازی سه تا دشمن بیشتر نداشت شما محیطو میرفتی یه جا بالاخره یه دشمن میدیدی میکشتیش برای زمان خودش واقعا تلاش خوبی بود ولی خب روزی که جدی شد میشه گفت بازی در واقع پایان معصومیت بود حالا خیلی به اون بحثش کاری ندارم بازی سازی توی ایران چه جوری شروع شد خب یه ذهنیت وجود داشت میگفتن کسی که میخواد بازی بسازه باید برنامه نویسی بلد باشه دقیقا با ذهنیت اینکه یه برنامه نویس میتونه بازی بسازه بازی سازی توی ایران شروع شد خیلی وقتا حتی همین الان کسی که با فضای بازی‌سازی آشنا نیستن ممکنه همین ذهنیت رو داشته باشن میگن خب آدم اگه میخواد بازی‌ساز باشه باید برنامه‌نویسی بلد باشه و یه بار یه نفر من اینو میشناخت من پرسید شغلت چیه گفتم که من بازی‌سازم گفت ای پس برنامه‌نویسی حالا من به
تو نگفتی گیم دیزاینر اگه میگفتم برنامه‌نویسی ببم بس بلدی
یه جوری باید حالا دو راه داشتم یا میگفتم آره آره یا اینکه میگفتم نه من درش کامل توضیح میدادم که جریان بازی‌سازی چیه خب بازی‌سازی با برنامه نویسی شروع شد برنامه نویسا اومدن دور هم جمع شدن تیمای برنامه نویسی اکثرا دانشجو دور هم جمع شدن و بازی میساختن بازی که میساختن خب طبیعتا این دوستان نه نگاه هنری داشتن به بازی نه نگاه سرگرمی و دیزاینی یه بازی میساختن خب طبیعتا به شدت
داغون شد سطح پایین بوده که دیگه
خب اون موقع برام دورانی بوده که بازی پی سی بودن همون دوره من بخوام بازی خارجیشو مثال بزنم بازی هست که همین الان بازی کردنش بخوره برای آدم لذت بخشه همین الان شما بشین فرانس دو بعدی نه اون فرانس سه بعدی فرانس دو بعدی فرانس آفراشی هایی یک و دو رو بازی بکنه چقدر بازی جذابیه
گیم دیزاینش وحشتناکه
آره حتی من قدیمی تر از اون بخوام نام ببرم نام نمیتونم ببرم چون نامش اصلا یادم نیست
خیلی نمیبرم
ولی مثلا بازی دو بعدی اون روزا آدم بازی میکرد بازی بود که واقعا جذاب بود
حالا تو ایران رو بریم
توی ایران اومدن بازی ساختن دیدن چقدر بازی ها بده بعد گفتن خب چی کار بکنیم و گرافیک بازی پایینه اینجا بود که دوستان هنری شروع کردن جذب شدن به تیمای بازی سازی تیمای بازی سازی تشکیل شد از یه سری آدم فنی و یه سری آدم هنری میشناسن کنار هم کار میکردن طبیعتا تو ایران تجربه هنوز کم بود
آره.
بازی هایی که میساختن خب به هر حال یه سری آرتیست بودن اونجا یه سری آدم فنی بودن از نظر فنی و هنری شاید در حد بازی 5 سال پیش در واقع همون موقع بود کیفیتش ولی باز آدم وقتی بازی میکرد حالش به هم میخورد آدم میشست مثلا بازی میکرد حالا بذارید داریم میگیم دیگه من اسم ببرم مثلا یه بازی بود برای انرژی هسته‌ای فکر میکنم سال 85 اگه اشتباه نکنم
منتشر شد انرژی هسته‌ای بود سال 85 آره. مطمئن دقیقا. یعنی قبل جریانات هسته‌ای بود
آره یه سری داستانش اینجوری بود یه سری جاسوس در واقع اسرائیلی
ایران ساخته بود
آره آره
من نمی‌دونم
من اگه بگردم با آرشیومو شاید پیداش بکنم چون من بازی ایرانی همشو تهیه می‌کردم یه بازی بود برای انرژی هسته‌ای خب آدم بازی میکرد گرافیکش به نسبت اون دوره خوب نبود ولی میشد گفت نسبت مثلا
بازی ایرانی چون چیزی نبود خوب بود دیگه
آره و مثلا در حد بازی مثلا 5 سال پیش خارجی بود از نظر فنی خب یه بازی شوتر معقولی بود ولی آدم بازی که میکرد خب واقعا هیچ جذابیتی نداشت که آدم بخواد بازی بکنه خیلی مثال دیگه میتونم بزنم اینجا بود که یواش یواش بعد از اینکه شاید چندین سال بود بازی‌سازی توی ایران شروع شده بود یواش یواش اهمیت گیم دیزاین تازه اونجا مشخص شد خب ما بازی های زیادی اومده بود، شیش بولم جذاب نبود، آدم بازی میکرد میدید خوشش نمیاد، یواش یواش به اونجا نزدیک شد که تیمای بازی سازی در واقع رفتن دنبال این که ببینن چی کار بکنن که بازیشون جذاب تر بشه. خب یواش یواش من میتونم مثلا اولین بازیه که به این دید نگاه میکردم به بازی های در واقع به بازی و در واقع میخواستن جذابش بکنم بگم مثلا بازی عصر پهلوانان جز اولین بازیه بود که خیلی شاخص بود توش مبحث گیم دیزاین و طراحی مرحله استاندارد داشت. اینا خب یکی از بازی خیلی خوبی که بعدن واقعا روی زمین خوب پای کرده بود بازی گرشاس بود.
خب حالا بذار ما چیز کنیم، الان از این بحث تاریخ آوردی خوبه. خب الان ما بذار اینجوری بس بگیم، ببین یه نسل قبلی قبل از این که بازی سازی شروع بشه که شروع کرده بودن بازی سازی، حرفه‌ای هم نبود.
درست.
خب اصلا بازی سازی نه به شکل شغلی دنبال میشد نه به شکل حالا بحث سرگرمی و اینا، یعنی درآمدی هم واسه شون نه. حالا یه نسل اولیه شروع کردن بازی سازی مثل پویا دادگر، فرشاد صمیمی، نمیدونم حالا امیرحسین فصیحی، فرزاد مالکاری، یه نسل اولیه بودن،
حسین برقعی،
بهرام برقعی، حسین خودشناس، حالا یه نسل اولیه بودن که میشه گفت حضور بنیاد اینو به شکل گرفتن. از قبلش هم بودن،
بنیاد خیلی بعد از اینا شکل گرفت. یعنی من یادم بازی عصر پهلوانان با
عصر پهلوانه با حمایت از صنایع
مثلا اون موقع چیز شده بود و مثلا بنیاد از کی وارد شد من میتونم به جرات بگم اولین بازی جدی که بنیاد کار کرد حمایت کرد توی بحث توریدش، خب مثلا بازی بود مثل گرشاس یا مثل میرمهنا. خیلی ما بازی بزرگی قبل از اون داشتیم، تقریبا همه بازی پویا دادگر، بازی مثلا عصر پهلوانان، خیلی بازی بزرگی دیگه که اون موقع اومده بودن و هیچ کدوم با حمایت بنیاد نبودن اون موقع. بعدن خب بنیاد وارد این قضیه شد و یه حالا سبک متفاوتی به کار داد. حالا جدا از بحث ماست، حالا من میگم خلاصه اینجا بود که یواش یواش گیم دیزاین اهمیت پیدا کرد و این گیم دیزاین عمرش توی ایران خیلی کمتر از بخش دیگه. شما همین الان نگاه بکن، آدم توی سایت های مثلا هنری که میره، هنرمنده ایمون کاری دارن واقعا در سطح بین المللی، حتی هم توی بحث هنر دو بودی هم توی بحث هنر سه بودی. از اون طرف خب آدم های فنی الان خوبی داریم، قطعا من معتقدم که بخش فنی ما به اندازه بخش هنریمون پیشرفت نکرده.
هنریمون خیلی جلوتر،
هنریمون
بیش از حد جلوتر، یعنی
آره
میشه گفت هنریمون الان در سطح مثلا بازی خارجی هستن.
حتی هنری صرف باز هنری
مدل سازی شده نه،
یه جورایی من حالا بحث تکنیکال آرت یا اون بحث هنری فنی رو من جدا میکنم، ترجمه خیلی خوبی هم نیست. تو اون بخش هنوز ما به اندازه خود رو
پیشرفت نکردیم. بذار یکم ما بحث الان هدفمند کنیم. ببین الان ما یه مشکلی که توی ایران داریم، خب الان تو خیلی خوب اومدی توضیح دادی راجع به گیم دیزاین و فرایند حالا گیم دیزاینر و اینا رو حالا اسم شهر داده. بعد چیزی که الان من میخوام ازت بپرسم، ببین چند ساله ما تو بازی ایرانی به معنای واقعی خوبی نمی‌بینیم رو بحث گیم دیزاین و رو بحث ایده پردازی، چون ایده پردازی هم به هر حال یکم وظایف گیم دیزاینره دیگه. اگه پروژه‌های دنیا رو ببینی، یه ایده‌ای از طرف دیزاینرها مطرح میشه، یه سری داستان نویس حالا حول اون ایده میان، یه سری داستان اینا طراحی می‌کنن، باز اون گیم دیزاینر با اینا همکاری می‌کنه جلو می‌بره. چرا بازی سازی ما اینجوریه؟ گیم دیزاین ما چرا اینقدر مشکل داره؟ مگه گیم دیزاین چه ابزاری مثلا می‌خواد واسه اجراش؟ بعدم مشاورم خیلی ساکته، اینا
من منتظرم که حرفاش تمام بشه. من کلی حرف دارم که بگم.
خب بگو. ما می‌خوایم تو بگو.
ببین خب اولش الان خیلی کلی بگم سری چیز بشه، مثلا کلا ساخت بازی خیلی کار واقعا سختیه، کلی تیم میخواد
تایته که بگم
آره. و گیم دیزاین یه بخش خیلی باز خودش مهم و یه بخش خیلی پیچیده از اون روند ساخت بازیه. برای همین تو این به خاطر وسعتش نمیشه گفت فقط به خاطر یه عامله که این بالا سرش اومده، ولی خب شاید بشه گفت مهمترین عامل یک تجربه است. الان مثلا تاریخی که داشت ابوالفضل میگفت الان واقعا خب از اول اجایی که شروع کردم تا اینجا واقعا این آکایت میشه اون سر پیشرفتش رو حس کرد. واقعا مثلا بازی مثل شبگرد یا ارتش فرزمینی یا اینجور بازی ها قطعا قابل مقایسه نیست با بازی که مثلا 10 سال پیش ساخته شده. یعنی واقعا اون پیشرفته حس میشه. منتها
خب آره پیشرفته حس میشه. ببین
الان میگم مشکلشه آره. فرق بازی سازی ایرانی با خارجی اینه که خب اون موقع که اونو شروع کردن 45 سال پیش از سال فکر کنم 72 میلادی اونا خب کاملا چیز جدیدی بود. شما هر چیزی نشون میدادی چیزی نبودش که بخواد رو دستش بیاد. یا بعد خیلی طبیعت خب اونا خیلی چجوری به اصولی تر کار میکردن و این باعث میشه خب کمتر مشکل پیش بیاد. ولی خب ما الان تو این وضعیت که هستیم الان خب ما وقتی شروع کردیم که خیلی از بازی خیلی خوب خارجی مثلا هنوز هست اون موقع هم بوده. یعنی در واقع یه جورایی در حق ما حالا ما چون دیر شروع کردیم
نه ببین ما اینو که ما همه قبول داریم هم گیمرش قبول داره هم چیز این مشکل میدونه کجا. اولا اینکه توی بازی سازی خارجی هم خب شما مثلا بازیایی دارید که بازیای تریپل ای ان یا اینجوری فرض میکنن که هستن چون اینقدر سرمایه‌گذاری کردن توی عرضه که مثلا پخش میشن یه دفعه میبینن که موفقیت مثلا مهمترینش رایز عنوان انحصاری ایکس باکس بود.
اتفاقا مثال خیلی خوبی زدی
علی گیم دیزاینش بشه
دقیقا. الان مثلا بازی که مثلا خیلی من اصولی بخوام کار کنم بازیه که میخوام بسازن هدفشون رو مشخص میدونم. یعنی چه بازی میخوام بسازیم؟ بازی گرافیکش خوب باشه، داستانش خوب باشه، دیزاینش خوب باشه. حالا ایده حالا بستگی داره کجا قرار میگیرم میریم سراغش. رایز مثلا بازی کلا کرایتک شرکتیه که یه انجین خیلی خوب داره کرایسیس. هدفش از ساخته مثلا کرایسیس این نیستش که بگه مثلا من یه شوتر اول شخصی عالی میسازم. گرچه کرایسیس یک منظرم خیلی بازی خوبی بود من خیلی حال کردم.
کرایسیس مثلا بازی خوبی بود
یکش خیلی خوب بود
چیز بود میخواست خودشو به رخ دیگرون بکشه و بحث گرافیکه
مثلا هدفش
هم مثل بود مثلا مودرن وارفار 2 نبود که بیاد بگه آقا من هم گرافیکم خوبه هم گیم پلی هم خوبه.
درست اصلا خیلی این درسته. ولی خب هدفشون اصلا از اول اینه که بگن انجین ما رو ببینید ببینید چه توانایی قطعا حتی میگید مثلا رایز بازی بدیه اونم رو دیزاینش خیلی فکر شده خیلی کار شده نسبت به بازی دیگه.
آره
این اصلا اونم بازی یعنی صرفا با ما چون بازی بود اول نصف اومد و میخواست قدرت کنسولی نشون
بده. میدونه مشتبه چیه قضیه؟ ببین الان ما چند ساله خب که دیگه
میشه مشکل رو چجوری میشه حل کرد؟
همون نه میخوام ببینیم الان بحثمون رو یکم دقیق‌تر رو کنم. ببین الان ما یه چیزی حدوشه فکر کنم 7 سال میشه سه
از کجا؟
از جایی که بنیاد به طور جدی وارد بازی سازی شد 7-8 سال میشه.
آره همین حدوش
همین حدوش. حالا مثلا ما خیلی جدی بگیم یه 5 ساله خب که یه بنیادی تشکیل شده یه سری بازیساز دور هم جمع شدن اومدن یه سری بازی ها ساختن یه سری بازی ها خیلی افتخاره خوبی کسب کردن. الان من چیزی که دارم بررسی میکنم اینه که ببین من مثلا خودم با حسین رندی فعالیت تحقیقاتی شروع کردیم راجع به بازارشناسی بازی ایرانی. الان ما بخوایم قبول بکنیم این قضیه که مثلا بازی ایرانی مخاطب نداره خب نمیتونیم چیز بگیم به صورت خیلی دقیق اینو بگیم باید حتی یه فرآیند اطلاعاتی و تحقیقاتی پشتش باشه تا اینو بگیم. اومدیم یه فرآیندی رو با دانشگاه آزاد شروع کردیم اینو اومدیم بررسی کردیم خب حالا ما نتایجش رو پخش میکنیم حالا داریم کارهای مثلا چیزش رو انجام میدیم کارهای آمارگیری و ایناش رو انجام میدیم ولی آمارهایی که ما داریم به دست میاریم خیلی وحشتناکه. یعنی بازی ایرانی به یه حالتی رسیده که نمیدونم شاید خودتونم خیلی جا تو خیلی از سایت ها و همین گیمینگ شاید مثلا خونده باشین یا دیده باشید که مثلا گیمر ایرانی میاد میگه که من بازی ایرانی خریدم به یه نوعی مثلا احساس اینو میکنه که کلا رفته سرش و دیگه بازی ایرانی نمیخره. یکی از بخشایی که خیلی این حرف زده میشه رو بحث گیم دیزاینه.
کاملا درسته. ببین الان واقعا من همه این حرف رو زدم ولی هیچ وقت نگفتم وضعیت بازی ایرانی بد نیست. واقعا وضعیتش خرابه و کاملا هم به نظرم انتظار میاد چون میگم همون بحث تجربه است. یعنی ما هنوز تجربه هم واقعا کمه. یعنی کسایی که به عنوان دیزاینر شروع کردن خودمون هر طبعا هر کسی واقعا دانشگاه نرفته، ولی هر تگ دانشگاه گیم دیزاین هم میرفتن، خود اکثر کتابای گیم دیزاین دانشگاه کسی که واقعا تو این کارا به جای رسیدن میگن شما درسش هم بخونی
با نمرات 20 هم قبول بشی،
اون تازه شروع میکنی آره قدم میذاری اول راه، تازه بعد 50 تا بازی دیزاین کنی به هیچ کس هم نباید نشون بدی انگار که مثلا بازی بدی میشه و کم کم مثلا به جای برسی. حالا من تو این وضعیت الان محصولی شاید به اون صورت نباشه که بشه باش مسازد این روند پیشرفته، ولی خب به نظر من الان پیشرفت خوبی کردیم. ما الان به نظرم خیلی ها هستن الان علم اینو دارن که یه بازی اگه بخواید دیزاین کنن ببینن مشکلاتش کجاست، چرا مثلا یه بازی وقتی بازی میکنن حسارت سر میره، مثلا طول لول چقدر باشه، چه چیزایی لازم داره، اینو لازم دارم. ولی الان به یه مشکل دیگه رسیدیم، الان توی ایران ما محدودیم به پی سی. خیلی از الان کلا تو دنیا اصلا میگن پی سی گیمینگ در حال مرگه، حالا تو حالا بحث میکنن سرش گیرسه میگن آره سر میگن نه. خب الان توی ایران خیلی مثلا ما فقط پی سی عملا میتونیم بازی بدیم روی موبایل، پی سی رو در نظر بگیریم، الان پی سی خیلی از مثلا کاربرای ایرانی اکثرا خیلی چیز ضعیفیه، خیلی میخوام مثلا گیم مثلا کنسول، یعنی بازار اصلش اونجاست. یکی از مشکلات ما اینه، اینکه ما بازار مصرفمون خیلی محدوده، برای همین موبایلمون خیلی بیشتر پیشرفت کرده. الان خیلی هستن که
حالا راجع به چیز میگم، راجع به ما شاور راجع به اون
تام بس به دیزاینش معروفه.
میدونی الان ما حالا سر نوعای مثلا مختلف بازی‌ها صحبت می‌کنیم، خب حالا اینو باز نکن. الان نظر تو چیه؟
من یه تقریبا چند سانتیمتر برگردم به عقب توی اون بحث اونجایی بودیم که تو گفتی مخاطب ما از بازی مثلا ایرانی خوشش نمیاد.
من میخوام راجع به این صحبت کنیم.
ببین این خیلی به نظر من در واقع ستمگرانه است که ما بیایم همه چیز رو بندازیم گردن دیزاین. ببین خیلی عوامل زیاد دیگه هم وجود داره به خاطر یعنی سر اینکه بازی ایرانی طرفدار نداره، طرف میخره پشیمون میشه، فقط بحث دیزاین نیست. ولی
نه ببین من الان میدونم منظور من چیه، من الان میخوام راجع به این صحبت کنیم رو بحث دیزاین. خب خیلی از بازی ها ما اصلا اسم میاریم، خب خیلی از بازی ها رو بحث دیزاین واقعا به شدت ضعیف هم. ببین یه دست ما شما بخشه حرفان تمام کنم. ببین الان مثلا من اسمو نمیارم چون پروژه هنوز تموم نشده، شاید اصلا امسال بازی سالم بشه. خب همین الان ما بازی داریم که بازی بزرگ هم هست، شوتر هم هست، حالا شخصشو نمیگم چون شاید خیلی بفهم. خب گیم پلی ها و تریلر هایی که ازش اومده واقعا تو میفهمی این گیم دیزاینر به خاطر اینکه مثلا بازیش مثلا بیاد بگه من 5 ساعت بازیم گیم پلی داره، 5 ساعت بازیم واقعا میتونید شما بازی کنی، یعنی تایم بازیم اینقدره، اومده هی کشش داری گفت گیم پلیش یه چیز سطحیه واقعا به شدت خرابه.
این نکته خوبه گفته، من مثال میزنم چون بازیش خیلی قدیمی هم هست، یه بازی اومد توی بازار ایران به اسم دارک زون. بازی دارک زون بازی بود که یه جورایی سعی کرده بود اولگوشو رزیدنت ایویل قرار بوده، بازی مثلا هارور قرار بود باشه، همزمان شوتر و مثلا بحثی که داشت بود میخواست گیم پلیش یه مقدار طولانی تر بشه، میخواست بازی در واقع مدت زمان بیشتری داشته باشه. یه مرحله اومده بود مثلا به تو 4-5 تیر داده بود با یه عالم زامبی که قطعا تیرا در واقع کفاف نمیداد اونا رو بکشی. خب این به این میگن کش دادن غیر استاندارد و این ضعف دیزاینه. دقیقا
ما خیلی توی بازی خودمون مثلا این ضعف دیزاینه میبینیم.
ببین من
اصلا من یه چیزی بهت بگم، الان شما دو نفر به عنوان کسی که دیزاینر حرفه‌ای هستین فکر کنم با حرف من موافقه، من احساس می‌کنم خیلی از پروژه های بازی سازی ما اصلا فرد حرفه‌ای و اصلا فرد شاخص دیزاینر نداره، یعنی خود مدیر پروژه نقش دیزاینر هم بازی می‌کنه.
حرف تو من به شدت قبول دارم چون موردهای خیلی زیادی دیدم که در واقع گیم دیزاین واقعا نبوده توی پروژه و هر جایی گیم دیزاین بوده دقیقا فرقش مشخصه. من یه چند تا مثال از اون بر بزنم. اولا یه بازی مثل شادو بلید، بازی که واقعا گیم دیزاین
واقعا آره واقعا هست،
کاملا دیده دیزاین داشته. بازی های ابراهیم مسجدیان که یکی از بازیسازهای خوب ماست،
موتوریش خیلی عالیه،
همه قشنگ مشخصه که دیده دیزاین پشتشه و این محصول یه گیم دیزاینر کارکشته است. از اون طرف خیلی از بازی بزرگ آدم میبینه که معلومه آرتیستای خوبی توش بوده، معلومه در واقع تیم فنی خوبی داشته، ولی واقعا دیزاینر نداشته. من بعضی وقتا مثلا توی نمایشگاه با بعضی از همکارای بازیساز صحبت میکردم، حتی ناراحت میشدم میبینم ما یه سری از همکارای بازیسازمون الان دارن گیم دیزاین میکنن ولی بازی نمیکنن. من یکی بود پرسیدم آره مثلا خب فلان بازی رو بازی کردی؟ گفت آره. گفتم خب چطور بود؟ گفت من کلا بازی رو 5 دقیقهشو بازی میکنم دستم میاد.
آره خیلی جالبه، خیلی متاسفانه، خیلی نگم یه سری از بازیسازای ما متاسفانه اصلا علاقه به بازی کردن نه، من اصلا نمیدونم واسه چی اومدم بازی ساز شدم. یعنی مثلا من جالب یه نفری بود میگم من بازی سازم، بعد بهش گفتم که خب بازی ساز، خب شما چه بازی علاقه، چرا اصلا بازی ساز شدی؟ البته خدا شکر که ایشون بعدا بازی ساز نشد، یه کارهایی داشت میکرد، پروژه شکست خورد. بعد گفتم اصلا بازی ساز نباید دنبال بازی کردن باشه. بعد گفتم عجب واقعا نظر شگرفی دادی، خب چی اومدی؟ خیلی جالب.
خب من این قضیه رو ضعفش رو توی بحث ما در واقع کم بودن گیم دیزاینرامون هم میدونم. حالا من حرف مشتبه رو از اون جهت تایید میکنم که در واقع ما گیم دیزاینر به معنای واقعی توی ایران کم داریم. شاید الان مثلا سر بعضی از پروژه واقعا مثلا یه دونه گیم دیزاینر هست، ولی خب تمام گیم دیزاینرهای مونم جمع بکنیم کفاف تمام پروژه که توی ایران داره انجام میشه رو نمیده. گیم دیزاینر هم یا با قول تو مدیر پروژه است، یا کسیه که یا مثلا گیمری بوده، یا مثلا نهایتش مثلا نهایت کاری که توی پروژه من دیدم میکنن که یه نفر که گیمره میان میذارن اونجا به عنوان تستر، میگن تو بازی کن نظرتو بگو. مثلا اوج کاری که توی بازی گیم دیزاین انجام میده. گیم دیزاین یکی از عللی که توی ایران اینجوری در واقع یه جوری قحط و رجال توی بحث گیم دیزاین، اون مسئله هم هست که واقعا مطالعه توی زمینه گیم دیزاین کمه. خیلی هنوز، من گفتم مثلا از یه دوره توی ایران گیم دیزاین وارد شد، ولی هنوز خیلی به اون باور نرسیدن که گیم دیزاین توی ایران واقعا مهمه. همونطور که من الان معتقدم با وجود اینکه گیم دیزاین وارد بازی ایرانی شده، ما اگه بخوایم بازی بزرگ بسازیم یه شاخه دیگه هم باید تو بازی ایرانی اضافه بکنیم که هنوز هیچ بازی واردش نشده، اونم به صورت حرفه‌ای بخش سینماییه که الان دقیقاً اونم یه سری دوره هم جمع میشن، در بهتری حالت گیم دیزاینرها میشنن صحنه سینمایی هم میشینن، یه دوربینی هم میذارن، در صورتی که کاملا بحث سینماتیک یا صحنه سینمایی تخصص حرفه‌ای که تو ایران هم وجود داره ولی وارد بازی ها نشده.
حالا منم یه نکته خیلی سریع بگم. آره مثلا قطعا تا الان مثلا این مشکل گیم دیزاین بوده و تا الان به نظرم پیشرفت خوبی داشته. الان یه عده که آره کم هستن، ولی یه عده هستن به جای رسیدن که الان نمیگم کال اف دیوتی، ولی اگه امکاناتش رو داشته باشن میتونن بازی خوبی بسازن. الان مشکلی که داریم که تغییر نمیبینید، الان مثلا میبینید همچنان بازی خوبی نمیبینید، یکیش همون بحث بازار مصرفی گفتم خیلی محدوده. یعنی مثلا کسی نمیاد هزینه بذاره، عمرشو بذاره یه بازی بسازه واسه بازار خیلی محدوده، مثلا پی سی کنسول هم نمیتونی فعلا واسش بازی
بسازی. این بحث چیزا رو یه دقیقه داشته باش، بحث پلتفرم رو، چون من سر این پلتفرم خیلی میخوام اتفاقا ازتون بپرسم. یعنی موافق باشی یه دوستان یه موسیقی گوش بدم دوباره بیایم یه صحبت دوباره بکنیم؟
دوستان دوباره برگشتیم، میخوایم راجع به پروژه ایرانی مخصوصا صحبت کنیم. مشتم یه صحبتی داشت تو قسمت قبل میکرد، میخوام این صحبتش ادامه. ببین الان تو بحث اینه داری که میگی ما بازارمون محدوده. خب محدودیت تو رو من از یه لحاظ قبول دارم که شما میگه پلتفرم ما بین پی سی و گوشی های موبایل ها و تبلت ها محدوده، چون ما بخوایم روی کنسول ها بازمون رو پخش کنیم باید چیز داشته باشیم، دفکیتش رو داشته باشیم و امکان پخش از طرف اونها رو داشته باشیم، هر دوتاش رو نداریم متاسفانه. ولی از یه لحاظی بود مخالفم سر این که بازار پی سی به نظر من تو ایران بازار محدودی نیست. ببین ما اگه آمار خود بنیاد رو دقیق بگیم، بنیاد میگه ما 20 میلیون نفر گیمر داریم،
حتی نه 20 میلیون نفر پی سی باز،
نه همین دقیقا همین رو خواهم. ببین میگه 20 میلیون نفر گیمر داریم، خب از این 20 میلیون نفر، خب ما میگیم 10 میلیون نفرش اصلا به معنای واقعی اصلا گیمر نیستن، چون گیمر مثلا بعد هفته حداقل 3 ساعت 4 ساعت مثلا با جای مختلف فرق میکنه مثلا باید بازی کنن. خب این میگیم خب الان از 10 میلیون میمونه، خب از این 10 میلیون من میگم در بدترین حالتش حداقل یه چیزی حوالیش 6 تا 7 میلیون نفرشون من میگم پی سی دارم و با پی سی بازی میکنم.
من یه مخالفت بکنم، من خب همونجور که میدونی هیچ آمار دقیقی از ایران نداریم، ولی من آمار جهانی اگه بخوایم تعمیم بدیم به آمار ایران، اتفاقا من داشتم توی در واقع سایت نیوزو که بررسی میکنه تمام آمار گیمرها و اینا رو توی کل جهان نگاه میکردم، بخش پلتفرم پی سی شاید الان عدد دقیقش یادم نیست ولی بین 10-20% از کل جمعیت گیمر بودن.
یه چیزی هست تو ببین الان ما ایران تو شرایط خاصیه.
ببین بذار هم ایران هم یه دو نکته بگم بعدش، حالا یکی این که اول خب هرکی که اینو میشنوه به اطراف خودش نگاه کنه ببینه هرکی مثلا فامیل دوست آشنا پی سی داره چند نفرشون مثلا پیسیش میشه و قویه. حالا یه نکته دیگه،
نه ببین سر قوی بودم
نه من قوی نه اصلا قوی هم نه، یعنی مثلا یه حقی که میتونه
آره. خب ببین حتی این سر اون صحبت شد
ببین نه خب خیلی مهمه، چون اگه میخوای بازی بسازی باید به الان وضع پی سی بازار پی سی مثلا همین ایران به قدری خرابه که مثلا میگم موبایل بهتره، موبایل خیلی از موبایل خیلی اسمارت فونا قوی تر از پی سی خوشونه.
آره ببین اینو من قبول دارم، ببین الان ما یه بحثی داریم با هم قاطی میکنیم، اینی که ما بگیم که پی سی ها مثلا اکثرشون ضعیفه، بله به خاطر قیمت بالایی که الان این چند سال قطعات کامپیوتر رو 100%، ولی یه نکته دیگه ای هست. ببین الان تو خارج از کشور تو مثال داری، اصلا نمیشه خارج از کشور با ایران مثال زد. چرا؟ به خاطر اینکه یک مردم حالا خارج از کشور به خاطر فرهنگی که دارن و به خاطر اینکه اورجینال بازی میخرن، حالا کشوری کمی هن که مثلا اصلا بازی رو اکثرا کرک بازی میکنه، همه بازی مثل روسیه مثل چین، مشکل اونجاست که اونا خب فرهنگشون رو دارن و اورجینال حتما میخرن. خب شما خودت هم اگر باشی تو نقش حالا مثلا یه آمریکایی یا آلمانی، وقتی شما بازی اورجینال می‌خری قاعدتا سوق پیدا می‌کنه سمت کنسولا.
ببین من این مثال نقضشو برات بیارم، ما توی نسل هفتم، الان نسل هشتم بذار کنار که هنوز کپی خور نشد و اینا، ما توی نسل هفتم توی 5 سال اول عمر نسل، خب هنوز پی اس 3 کپی خور نشده بود ولی ایکس باکس 360 کپی خور شده بود، آمار فروش کنسول ایکس باکس 360 رو توی ایران با پیاس تیری مقایسه بکن، واقعا ایکس باکس 360 یه کنسولی بود بسیار فراگیر. من الان اصلا بحث فن و کیفیت بازی اینا ندارم، اما من صرفا دارم میگم به خاطر اینکه کپی خور بود، فوق العاده
دقیقاً به خاطر اینکه کپی خور بود و ما این مشکل داریم دیگه. ببین
تو همین الان نگاه بکنی در واقع بزرگترین بازار مصرف ما PS2 هنوز که هنوز
تو PS1 تو
آره PS1 و PS2
الان من الان با پابلشر صحبت کرده بودم، پابلشر هم اسمش آقای مالکی شرکت لوزرینیکا، خیلی جالبه الان بخش اعظم فروششون و درآمدزاییشون از بازی فیسمانه.
خب همین الان نشون دهنده
اینه، هنوز داره مجوز صادر میشه واسه بازی PS4.
همین نشون دهنده اینه که ما الان در واقع روی بحث کنسول ها، چون کنسول الان خود کنسول داریم، واقعا توی بحث بازی کردن خیلی راحت تر از PCه.
آره، چون
و خیلی ارزون تر،
هدفش همینه
و خیلی ارزون تر. شما الان میتونی یه کنسول مثلا اگه
خب دقیقاً تو داری اتفاقا چیز میکنی روی اون چی میگم نظر من اتفاقا داره سهل
یک سال وارد نسل هشتم شده. ما اگه نسل هشتم یک سال اخیر رو بذاریم کنار، هنوز که هنوز ما ارزون ترین پلتفرم های بازیمون کنسول های نسل 7 و 6 و 5 هن و خیلی هنوز از نظر قیمت فاصله دارن با پی سی. تو الان پی سی بخوای بازی بکنی به قول خودت قیمت
به هر حال من دارم میگم من قبول ندارم به خاطر اینکه به هر حال بازارش بازار قابل خوبیه.
نه ببین من حرفم اینه، میگم پی سی محدوده، حالا آجفت و معمار نداریم که بگیم. حالا یه نکته هست، من اینو خیلی سریع بگم، حالا نمیخوام با فخر بفروشم، ولی خب من یه سایتی هست سیستم ریکوایرمنتس هم چیزایی یادم نیست، یه جامعه خیلی بین‌المللی، یه جامعه هدفی داره 70 80 میلیون یوزر، یه چیزی نصب میکنه اون سیستمو بررسی میکنه ببینه کارت گرافیک چیه، سی پی یو چیه اینا، بعد رده بندی میکنه. من نه کارت گرافیکم خیلی های اند قوی است ولی های اند نیست، نه مثلا سی پی یو من مثلا قوی است ولی های اند نیست، ولی باز با این حال کارت گرافیک و سی پی یو من توی یه جامعه آمار بین‌المللی پی سی بازار جزو 2% بود، یعنی مثلا من جزو از 98%
پی سی. آره چون مثلا هم همین قیمت.
آره دقیقاً، من میگم حالا بازار پی سی محدوده، حالا این یه نکته. بعد من دوتا من کلامم اینه، الان بازی موبایل واقعا خوبه، یعنی بازار موبایل را میندازه و تا الان این مشکل بوده، بازی بد بوده. اگه از الان به بعد میخوایم بازی خوب بسازیم، الان به جای رسیدیم که اون همه اشتباه انجام دادیم همه بازی ساز ایرانی، تجربهش رو داریم که یه بازی بسازیم که واقعا بخری پشیمون نشی، ولی چون بازار مصرفش نیست
که سوالش. من یه سوالی بپرسم، ببین الان این چیزی که تو گفتی خیلی خوبه، خب من تازگی دارم یه چیزی احساس میکنم، فکر کنم شما هم با نظر من موافق باشید. ما بازی سازیمون ببین، من الان مثلا دورانی مثال میزنم که بازی خودتون که شما دیزاینر بودین اومد بیرون، تو دورانی بود که گرشاس اومده بود بیرون، عصر پهلوانان اومده بود بیرون، بازی ها گاندو اومده بود بیرون، بازی ها یه کیفیت نمیگم خیلی خوبی، ولی یه کیفیت خوبی داشت. یعنی مثلا گرشاس با تو میتونه
چی بگی
مثلا به قول خودت این مثال اینه فخر بفروشی اینجاست، مثلا خیلی مثلا امیرحسین فصیح خیلی بازیش تعریف کردن، خارجی ها خیلی از داخلی ها خیلی خوش شما، یعنی به عنوان اولین تجربه بزرگ ایرانی مثلا اونو میشه بازی گرشاس و تریپل ای ایرانی نام. خب خیلی خوب بود. یا میرمهنای شما حالا شاید به خاطر اون موتوری که حالا استفاده کرده بودید ضعیفه، ولی گیم پلی خیلی خوبی داشت. یعنی من هنوز که هنوز میگم گیم پلی میرمهنا خیلی عالی بود. ولی الان ما به یه جایی رسیدیم، من نمیدونم، میخوام اینو پیدا کنم. خب بازی سازای ما احساس میکنیم مثلا یه بازی رو ساختن، اسمم میتونیم بیاریم، خیلی بازی های ضعیفی داشتیم این چند وقته، فقط به خاطر اینکه مثلا پول در بیارن. میدونی یه چیزی من بگم، ببین شما الان خودتون بازی سازی حرفه‌ای هم هستید، گیم دیزاین هم خودتون الان شرکت دارید، احتمال بازی هم که ساخته قشن من رو گیم دیزاین گوشتش بوده. ما الان بازی میبینیم چجوری بگم، خود بازی ساز بازیش معلومه لذت نمیبره، اگه واقعا گیمر باشه من نمیدونم چجوری میخواد اینو بازی رو توجه کنه.
حرفت کاملا درسته. من یه مثالی بزنم، توی یه پروژه‌ای که بودم، من از اولش نبودم، حالا بعدش پیشون
نزده
بشم. اما اصلا اولش حالا نمیخواستم اسم ببرم، چون حالا اولش خب خیلی بازی سنگین با داستان کامل گیم پلیش رو چیز کرده بودن، حالا نمیگم بی مشکل بود ولی کامل مثلا فکر کرده بودن، دیزاین کرده بودن، ولی چون به خاطر اینکه حالا با کمال احترام تجربهشون کم بود، نمیدونستن که نخواهند تونست این پروژه با این وسعت رو پیاده سازی کنن. یه خورده که گذشت هی کم کم فشار اومد، این کم و بیش از این ونور بازی زده شد، آخرش اسکلتی ازش مون که صرفا باسه این پخش شد که کار فقط تموم بشه، که بعد یه تعهدی دادن اون به هر حال، یعنی اون فشاری که فشار مالی باعث
شده آخر اصلا شبیهی که تو داری مثال میزنی، من الان واسه مخاطبایی که نمیدونم ببین، ببین شبیهی که تو داری مثال میزنی یه مجبور بوده این کار انجام بده. چرا مجبور بوده؟ بخاطر اینکه تعهد داشته به بنیاد ملی.
دقیقاً.
خب چون تعهد داشته مجبور بوده یه سری کارا رو انجام بده، یه سری کارا رو
نکنه. چک دست کسی نداشته باشن، نداشته باشن، ولی هنگ کردن مثلا 23
سال. ما الان خیلی بازی داریم. خب
ببین من نمیگم اشتباهی صورت نگرفته، این حرفت کاملا درسته، ولی دلیل هم داشته، یعنی نمیشه الان بگیم 100% تأثیر اون بوده. من میگم الان گذشته هرچی بوده اوکی، الان به نظرم اون افرادی که تا الان باعث یه سری اشتباهات کردن یه تجربیاتی کسب کردن، تجربیات خوبی هم هست. اگه دوباره یکی بخواد از صفر یه سری بخوان بیان شروع کنن تجربیات رو انجام بدن، دوباره همون شخصی
که من الان یه مشکلی دارم. حالا سید اینو بگذارید. ببین الان ما بازی سازیمون نمیتونیم بگیم بازی سازیمون اون طفل نوپاییه که مثلا خیلی از دوستانمون مثل بابک فرواسی همیشه هنوزم که هنوز میگن اون طفل نوپا و فلان ایناست، نمیتونیم قبول کنیم. نمیتونیم بگیم که یه آدم 23 ساله 24 ساله یه آدم بالغه، یعنی نه صنعت الان که متأسفانه قدیم یه جورایی داشت صنعت میشد، الان که شده گلخونه. ببین یه چیزی که حالا رو بحث گیم پلی من خیلی میخوام صحبت کنیم سرش اینه که داره مرحله به مرحله پروژه هم گیم پلیش ضعیف‌تر میشه. ببین بازی هایی مثلا شما هر سال یه سری بازی ها دارین، خب که مثلا خود ما اگر شما در جریان اخبار باشین میدونید که این بازی احتمالا بازی ساله. مثلا پارسال ما همه تو مراسم بودیم و میدونستیم یا پروانه بازی ساله یا ارتش یا شبگر، چون معمولا بازی بزرگ بازی سال میشه دیگه تو ایران هم حداقل اینجوری. ولی همین بازی ها هر سال داریم میریم جلوتر، میریم گیم پلیشون داره خطی تر میشه.
من یه نکته بگم بعد قبول فش
کنم.
همه این بازیایی که مثال زدی مثال خوبی هم بود، اینا همشون بازی بودن که چند سال قبل شروع شدن به ساختشون و الان تو بازار پی سی هر چی جلوتر میای یعنی خیلی صحراتر بیابونتر میشه دیگه، کسی سراغ ساخت بازی پی سی خیلی کمتر میاد. یعنی مثلا شاید یه سری که شاید بگن حتی بازی اول این وضع بازار پی سی که هرچی میگذره کمتر میشه توش، ولی اول بازار موبایل ناکنی الان هی داره سرعت میگیره، بازی بیشتری ساخته میشه با کیفیت های بهتر. همین بازی موتوری آقای مسجدان که مثال زدی الان بازیه که واقعا میشه گذاشت رو بازار.
ببین الان سید الان حرفتو قبول دارم، خب یعنی میدونم که داره کمتر میشه، هی داره کمتر میشه.
نه کمتر نمیشه، بازی پی سی دقیقاً به جای رسیده که کسی نمیره سراغش.
خب نمیره سراغش. خب چیزی که حالا اتفاقی تو دنیا نمیفته داره برعکسش میشه.
درست.
یعنی داره چی میشه؟ قدیم ما بازیامون اکثرا اینجوری بود، یا بازی انحصار پی سی بود یا انحصار کنسولا بود. الان داریم میبینی که بازیایی که انحصار کنسولا بود مثلا پی اس 3 هم میرن رو پی سی هم عرضه میشن. پس این چیزی که دارم میگن نمیدونم داره مرگ پی سی مثلا اتفاق میفته نیست. حالا سه تا الان به من یه چیزی بگو، الان تو با من موافقی؟ یعنی گیم پلیری که داری از بازی جدید میبینی واقعا اون کیفیتی که تو انتظار داری داره؟
ببین من توی بخش قبل از اینکه اون موسیقی رو گوش بدیم یه جمله‌ای داشتم میگفتم که حالا ادامهش میرسید به همین جوابت و حالا بس و بس شد نشد ادامهش بدم. من حرفتو قبول دارم، اینکه ما الان خب البته یه قسمتش از حرف توی قسمتش از حرف مشتبه، ما الان هم توی بازی های موبایل داره یواش یواش پیشرفت میکنه و اونجا من معتقدم که گیم پلی داره بهتر میشه ازش. تو بازی های پی سی به قول تو یه مقدار سیر نزولی رو داریم. من اون موقع داشتم راجع به قحط و رجال بودن توی زمینه گیم دیزاین میگفتم و میگفتم که ما گیم دیزاین کم داریم. یکی از علتش هم همینه، ما الان بازارمون هی داره، بازار مخصوصا موبایل هی داره بزرگ و بزرگتر میشه، هی بازی که ساخته میشه بیشتر و بیشتر میشه ولی گیم دیزاینر نداره.
خب بذار من اینو بگم، بذار ما اصلا ما اصلا پلتفرم رو فراموش کنیم.
نمیشه
فقط نه میدونم تاثیر گذاره، ولی میخوام الان بریم رو بحث خود گیم دیزاین. ببین رو همین بازی گوشی که تو گفتی، خب چند تا بازی ساخته شده روی گوشی ساخته ایرانی، بعد یه دونه مثلا بازی موتوری توی سر
خب بذار من پس اون حرفم رو کامل بکنم میتونیم به اینجا برسیم. من دارم میگم ما گیم دیزاینر آقا کم داریم توی بحث بازی. علتش چیه؟ علتش اینه که ما رو پروژه یا گیم دیزاینر نیست.
خب نه
گیم دیزاینراش
اصلا در بزنه. حالا ببین
اگه یه بار گذاشت من حرفم رو تا آخر بزنم. خب بگو
الان. آقا الان تو میگی گیم دیزاینر کافی نداری. خب الان اگه گیم دیزاینر بیشتر هم داشتیم مشکل حل میشد.
نه ببین یه نکته گفتی که خیلی مهم بود. گفتی که چند تا بازی ساخته شد که بازی خوب موتوری اومد. این دقیقاً همون بحث تجربه است. یعنی اشتباه کردن کمتر شد الان به رسیدن که بازی
خوب ساخته. ببین آخه تو داری ببین یه موقع این خب قضیه صنعت بازی‌سازی فنلانده که همه دارن با هم این کارو انجام میدن. خب یعنی منظورم بذار فنلاند اصلا نگم، لهستان رو بگم، تشلند لهستان. خب که مثل ما مثلا 30 تا شرکت بودن، یه دفعه دیدن همه دارن بازی ضعیفی سازن، گفتن بیا ما هم یه شرکت شیم مثلا این کارو انجام بدیم. یه موقع این قضیه، خب این من حرفتو قبول دارم، چون میگم خب اینا همه با هم یه تفکر رو گوه، اگه شرکت های مختلف آمده یه تفکر رو
گوه. نه ببین الان قرار نیست همه اینا رو تجربه بکنیم، یه تجربیات موازی داره پیش میره. تو بخوای نخوای پلتفرم موبایل یه چیز جدیدیه توی ایران، همونطور که پلتفرم پیسی مثلا 10 سال پیش پلتفرم جدیدی بوده، الان توی موبایل هنوز در حالی که از تجربه ایم. الان توی موبایل نه تنها توی ایران، حتی توی خارج هم یه پلتفرم جدید محسوب میشه. ما الان روی نوع گیم دیزاین روی موبایل که به جرات میتونم بالون گیم دیزاین رو بهت بگم خیلی تفاوت داره با گیم دیزاین روی پی سی، در واقع داریم تجربه کسب میکنیم روی این پلتفرم جدید. الان من به عنوان مثلا یه گیم دیزاینر که مثلا حالا لول دیزاین بازی میرمهنا رو انجام دادم، نه توی بازی ترکمنچا یا یادم بازی دیگه یادم خیلی نمیخوام تعریف الان من به عنوان حالا یک گیم دیزاینر که حداقل دو سه تا بازی تجربه کردم میتونم بگم روی بازی موبایل الان کم تجربه ام، حالا یه چند تا تجربه کوچیک انجام دادم توی شرکت، ولی به عنوان گیم دیزاینر بازی موبایل من یک گیم دیزاینر کم تجربه
ام. اگه من این نکته بهم ببخشید، اگه میخواستی پیشنهاد کنی که مثلا شرکت با هم جمع بشن، خب منطقیه چون الان
اون که غیر ممکنه.
آره دقیقاً غیر ممکنه، چون که نیاز به حمایت دولتی
داره. نه اصلا نیاز به حمایت دولتش اصلا فراموش
کن، غیر ممکنه
ما که خودمون نشسته. ایرانی ها اساسا آدمایی نیستن که بتونن با اون گروهی کار کنن و هیچ کس کسی دیگه یا قبول ندارن.
راه داره ولی خب خیلی سخت.
من ببخشید آدمایی که مثلا همین ابراهیم مسجدیان که ما الان داریم این همه ازش تعریف می‌کنیم، مثلا جزو تنها کسایی بود که من و شما و کسای دیگه می‌شناسیمش و بازیسازی بود که چند سال پیش رفت با یه بازیساز دیگه مثل این دوستمون چی بود اسمشون یادم رفت.
حالا
بازی شبا
با حسین مسبوب
با هم رفتن و یه بازی ساختن و شد شبان که خیلی هم بازی خوبی بود. خب ولی نداریم، یعنی همچین چیزی هم نداریم. حالا اول فسود میگفته افت قد شد
من داشتم اینو میگفتم، ما الان تو با اونان یک جریان موازی بهش نگاه بکن و الان یه عالمه دوستان هستن که دارن روی موبایل تجربه میکنن گیم دیزاین. من از اول میخوام این کلمه رو به کار ببرم و الان بالاخره به کار ببرم اگه باز چیز نکنید. گیم دیزاین واقعا یک بحث علمیه، یک بحث علمیه که توش نیاز داره آدم یاد بگیره، اگه نیاز داره کتاب بخونه، نیاز داره تجربه کسب بکنه، نیاز داره مقاله بخونه. ما الان به جرأت تو میتونم بگم علی جون که ما توی ایران شاید 20 تا گیم خیلی دارم آمار زیاد میگم، ولی حالا دارم میگم که کسی ناراحت نشه، ما 20 تا گیم دیزاینر نداریم که مطالعه کرده باشن راجع به گیم دیزاین. ما الان گیم دیزاینرامون در بهترین حالت هستن که گیمرن که شروع کردن تجربی دارن بازی میسازن.
به اون معنی حرفه‌ای نیستش که یارو رفته باشه تو فلان دانشکده بازی سازی دوره شده باشه.
ببین من خیلی با بحث دانشکده در واقع نه اعتقاد ندارم که حتما کسی باید توی دانشگاه درس خونده باشه، چون الان ما بزرگترین بازی‌سازای دنیا هم نگاه می‌کنیم اکثرا تجربه کارشون، ولی توی کار خودشون مطالعه کردن و پیشرفت کردن. الان مجتبا مثلا به عنوان مثلا توی شرکت ما خب به عنوان گیم دیزاینری که به صورت تجربی واقعا یه تکنیکال آرتیست کامله و من خیلی خوشحالم از همکاری با مجتبا، چون واقعا آدم با تجربه توی همه زمینه‌ها، ولی واقعا تا حالا یک ساعت کلاس نرفته. ببین تحقیق مطالعه خیلی مهمه، اینکه آدم وقتی یه سوالی براش پیش میاد بره دنبال جوابش بگرده. من الان یکی از دوستای دیگه‌مون که خب الان اینجا نیست، مثلا عمران بیاتی، خب گیم دیزاینری لول دیزاینری که جزء مثلا لول دیزاینرای خیلی کم سن و خوبه، با وجود مثلا حالا اینکه مدت زمان زیادی وارد بازی سازی نشده، ولی روحیش جوریه که میره مثلا دنبال چیزی که میخواد پیدا بکنه، تحقیق میکنه، سرچ میکنه. بحث مطالعه رو نباید دست کم بگیریم، بحث این که ما بریم دنبال یاد گرفتن، این که من بازی دوست دارم پس بشینم بازی بسازم. من
آره یه چیزی که اتفاقا ما تو چالش دنبال اینیم، خب ما اینجوری بودیم، من دوران راهنماییم دوست داشتم اصلا بازی بسازم و بازی و جالب اینه اون موقع داشتیم پول جمع می‌کردیم که بازی بسازیم. سال چی میشه راهنما؟ حالا خیلی از بچه دوستانی که گیمرن خب و این برنامه رو گوش میدن و بازی سازی هستن، دوست دارم بازی ساز بشن. متأسفانه این قضیه غلط جا افتاده که اصلا بازی سازی خیلی کار راحتیه.
نه اینو فکر نمی‌کنم این حرفو زده باشه.
شاید معتقدن که گیم دیزاین کار راحتیه، ولی من به شما میگم به جرأت گیم دیزاین یه کار سخت و بسیار تخصصیه. یعنی در همون قدری که برنامه‌نویسی یه کار به شدت تخصصیه، همون قدر که طراحی دومودی و کانسپت و مثلا با اون جزئیات بالا یه کار تخصصی، من به جرأت میتونم بگم که گیم دیزاین یه کار به شدت تخصصیه. ما مشتاق یادش یه موقعی یه انجمن تشکیل شده بود به اسم انجمن طراحان بازی.
آره چقدر حیف شد که جمع شد.
ما خیلی مشکل، حالا وارد داستانش نشیم که قصه ایست پر آه و عش. واقعا اونجا من دوستانی که میدیدم، من بودم، مشتاق بودیم، دوست عزیزم هادی اسکندری بود، حسین حسینیان بود، حتی آریا اسرافیلیان با ما بود اونجا، مثلا دوستانی که خب مثلا گیم دیزاینر بودن و اونجا واقعا ما دوست خوبم چیز بود، علیرضا یار محمدی بود، کسایی که واقعا مطالعه میکردن در زمینه گیم دیزاین. ما هر دفعه میشستیم دوره هم مقاله میخوندیم، مقاله میومدیم، یه نفر یه چیز مشخص میکرد میومد واسه بقیه میگفت، میشستیم بازی میکردیم میومدیم کنار هم تحلیل میکردیم و فوق العاده. من میتونم بگم که کارهایی بود که مثلا به صورت تخصصی انجام میشد و الان واقعا گیم دیزاینرهای ما تو اون حجم عظیم بازیه که الان شما برید توی بازارهای موبایل رو بگردین، یه عالمه بازی اونجا ریخته که خب خیلی مثلا با دیدای مثلا تازه شروع شده وارد اون بحث شده. و این بحث تجربه هم خیلی مهمه، یعنی ما باید مطالعه داشته باشیم، تحقیق داشته باشیم و تجربه کسب کنیم. قطعا از هیچ کسی انتظار نمیره که اولین بازیش بازی خوب باشه. من برای شما شرکت رومیو رو مثال میزنم، فکر میکنم شرکت رومیو اگه اشتباه نکنم بازی انگری بردز 59 بازی این شرکت بوده، اگه اشتباه نکنم، یعنی 58 بازی قبلی همش شکست بوده و شرکت در
حال چیزی که
ورشکستگی بوده،
اصول تجارت دیگه.
دقیقاً. و شما این نکته رو باید در نظر داشته باشین، یه بازی ساز حتماً حالا نمیگم حتما ولی در 90% حالات حتما چند تا بازی اولش رو باید بریزه دور، نه بد شدن بازیش باید
خودش مادی نداشته باشه به چشم باید.
آره. نه بد شدن بازیش باید خودش رو ناامید بکنه، نه اینکه بیاد مثلا حالا با یه بازی بد ساخت به چشم تجربه بهش نگاه بکنه، نه بذاره رو بازار و دیده بقیه هم نسبت به بازی خراب بکنه.
من دفاع کوچیکی بکنم، آدم مثلا چه جهان حالا کلا تو جنگ میخواد مثلا وارد گیم دیزاین بشه، میره مثلا شروع میکنه شرکت حرفه‌ای کارآموزی، اونجا کلی کار یاد میگیره، ولی خب اینجا واقعا این امکانو نداریم، خودمون باید اشتباهات رو انجام بدیم تا اون تجربه رو
کسب کنیم. بذار یه تنفس دوباره بگیرن دوستان، خیلی حرف زدیم.
خیلی حرف زدیم.
بعد بیاین اون بخش پایینی رو صحبت کنیم، بعد در خدمت دوستان هست. دوباره دوستان برگشتیم، امیدوارم تا اینجا چالش لذت برده باشین، به دردتون خورده باشه. من یه سوال از اول مشتاق میپرسم، حالا سیدم جواب بده. ببین ما یه چیزی رو داریم توی مملکتمون به نام ضعف دانش فنی. خب من خودم چون رو بازیای هم الان به عنوان ناظر به سری پروژه خب دارم میبینم. مثلا من دیروز با یه دیزاینر یه بازیساز خوب مصاحبه داشتم میکردم که داشتم به من تو جلسه بودیم داشت به من توضیح میداد که این بازی دیزاینش قراره چی بشه. خب و من جز اولین بار بود که حالا من شما رو به معنی یه دیزاینر خوب میشناسم، دیدم یه پسر با سن کم چقدر دیزاینش خوبه، خیلی دیزاینش خوب بود واسه یه بازی توی سبک آنلاین MMO. خب ولی وقتی اون بازی ساخته میشه میبینی نه تنها بازی خوب در نهایت دیزاینه، اون دیزاینه نمیشه. من یه چیزی یه ایده ای دارم که همیشه به دوستان به شما هم گفتم، نمیدونم درسته یا نه. ببین اگه ما مثلا لید دیزاینر مثلا یه شرکت مثل رمدی بودیم یا هر شرکت بزرگ دنیایی، خب کرایتک هر شرکت، وقتی یه گیم دیزاینی رو طراحی میکردیم هیچ نگرانی از بابت ساختش نداشتیم، یعنی کد نویس ما اون کد رو میزد یا آرتیست ما اون آرت رو در میاد، ولی تو ایران یه اتفاق نمیفته. میخوام فرقاشو واسه من بگی، تو شما کار کردی بگی.
این حرفت تا حدی قبول دارم ولی تا حدی هم نه. ببین اصلا میگه مثلا آره خب همه محدودیت رو برداره، من یه بازی دیزاین میکنم که تو مثلا توش خود بازی داری حس کنی اصلا رو دستت میگیری، مثلا میزنی طرف منفجر بشه مثلا خونش آره مثلا تو هر سبکی، ولی اصلا هنر بازی سازی همینه که تو با محدودیتی که داری یه جوری خودتو وقف بدی، چون واقعا چاره تو واقعا نمیتونی این محدودیت رو حس کنی، باید خودمون رو وقف بدیم با این محدودیت ها. ما کسی که هنرمنده، حالا اون دستش درد نکنه بازی خوبی گفتی دیزاین کرده، ولی وقتی هنرمند کسی هنرمنده که بتونه با این شرایط خودش رو یه دیزاینی چیز کنه که هم قابل بازی باشه هم قابل اجرا. ما الان یه نکته بگم، حالا نمیخوام تبلیغ کنم، ولی خب ما الان کلی از این طرها داریم که خیلی هم طرح پیچیده‌ای نیستن و به نظرم اگه ساخته بشه توانش رو داریم، منتها یکی به خاطر اون بازار مصرفی گفتم نمیایم هزینه کنیم
وقت رو بذاریم. چون من بازیتونم دیدم، خب اون بازی که الان تو کافه بازار اول مارکت رو معرفی کنم، خیلی من خیلی دیزاینش رو دوست داشتم، از داده کیفیت و چیز عجیبی نداشت، ولی من دیزاینش رو چی بود اسمش؟
بازی چپراس بود، البته خب دیزاینش دیزاین اینجوری که بود، آره دیزاین جدیدی نیست، یعنی
ریمیک،
آره یا ریمیک مثلا
ریمیک بده، خب شما تغییرش دادید، ما حتی اینم نمی‌بینیم تو بازی ایرانی.
چرا این همه بازی میگم؟ ببین خیلی از بازی‌ها رو نادیده می‌گیری، مثلا من خیلی اهل بازی موبایل نیستم، برام مثال خیلی خوب نمیتونم بزنم، باز برام میاد سراغ موتوری، ولی خب به غیر از اون بازم خیلی موتوری
با اینکه این همه سر صدا کرده. خب ابراهیم مسجدن در از دوست خیلی خوب ماست، خب الان در از 4 روز یا 5 روز به مرز 50,000 دانلود رسیده و من باهاش صحبت کردم، خدا رو شکر راضی از بازیش. خب ولی همون موتوری که شما الان دارین مثال میزنید، وقتی من بازی کردم یا به یه سری دوستانم که گیم دیزاینر بودم دادم بازی کردن، از آرت و گیم پلیش خوششون اومد، ولی باز اون گیم پلی اینجوری نبود که مثلا مثل تمپل ران شما یک سال این بازی رو بازی
کنید. باز من فکر کنم حرف ما اشتباه ببخشید، ما رفت متوجه شده شدید، من نمیگم موتوری بازی پرفکت و بدون مشکلی، من میگم سطح خوبیه، حتی تمپل ران اتفاقا خیلی مثال خوبی زدی، تمپل ران اون اول نسخه‌اش که اومد بازی خوبی بود اون موقع، ولی الان نگاه کنی به کجا رسیده، هی آپدیت شده مقایسه کنی با نسخه اولش، واقعا میبینی نسخه اولش شاید حوصله سربر رو شاید یک نواخت
چیز آپدیت حالا تو بسازی.
من سوالتو از اول اینجوری جواب میدم و در تایید صحبت مشابه یه مثال میذارم، من میگم گیم دیزاینر خوب گیم دیزاینریه که بتونه با تجربه
داشته،
آره با تجربه داشته گیم دیزاین بکنه، حتی توی بحث داستان سرایی و داستان پردازی من همین نظر دارم. من یه مثال میزنم، خب دوستان طبیعتاً بازی میرمهنا رو خیلی بازی کردن، بازی ترکمنچه هم قطعا هیچ کس بازی نکرده چون هنوز عرضه نشده، ولی این دوتا رو میخوام با هم مقایسه بکنم. داستان میرمهنا، شما وقتی اون اول داستانی که اول بود رو میخوند با چیزی که آخر تبدیل به بازی شده و مقایسه میکردی، زمین تا آسمون فرق داشت. بازی میرمهنا آره مثلا
داشت، من یه بسه بگم یعنی ما مشکلات میرمهنا رو میدونستیم و همه بازیسازا مشکل بازیاشون رو میدونن.
آره توی بازی میرمهنا اون چیزی که اول نوشته شده بود با بی تجربه که نوشته شده بود، یعنی اول قرار بود بازی یه چیزی بشه، صحنه‌های سینمایی زیر آب میومد، نمیدونم من حالا چون خودم از اول پروژه نبودم بعدن داشتم داکیومنتار رو که میخوندم، خب مثلا یه سری صحنه سینمایی خیلی جالب و هیجان انگیز بود که تو بازی طبعا پیاده نتونسته بود بشه،
اصلا نمیشد با اون موتور پیاده
شد،
موتور ترک.
وقتی بازی میرمهنا پروژهش تموم شد و ما با همون بستر فنی شروع کردیم بازی ترکمنچای رو در واقع استارت زدن، من خب قرار شد داستان بازی رو من بنویسم. من نشستم در واقع خب هم یه تجربه روی بازی میرمهنا داشتم، هم دیگه توان فنیمون رو میشناختم، نشستم یه داستانی نوشتم. من الان اگه داستانش رو به تو بدم و اگه بازی رو بازی بکنی به جرات میتونم بگم که 80% همونه، یعنی 80% چیزی که نوشته شد تونست تبدیل به بازی بشه.
توی میرمهنا سازنده بودی.
آره.
تجربه
یعنی تجربه خیلی مهمه.
حالا تجربه یه نکته، یه بحث دیگه که الان ما بهش میرسیم به غیر از تجربه، مشکلی که گیم دیزاینرای ما من دارم حس می‌کنن دارن اینه که مثلا گیم دیزاینو یک پروسه کوتاه‌مدت قبل از بازی می‌بینم. میاد یه نفر یه گیم دیزاین می‌کنه، بعد میده به تیم سازنده، تیم سازنده درش نمیاره، گیم دیزاینر یا گیم دیزاینر اصلا بالا سر پروژه نیستن.
خب این اشتباهه، این عملاً این چیزی که تو گفتی نمیدونم توی کدوم شرکت بوده، ولی
میگم
اگه تو شرکتی داره به این روال گیم دیزاین انجام میشه، خب انجام نشه چون واقعا روال درستش این نیست.
من دارم میگم خیلی
به نظرم درسته، من دیدم اینو. ما الان در ادامه مثلا برنامه که داریم، حالا این با این وضعیت ما مشغول ساخت بازی هستیم، حالا با هر بر هم موبایل یعنی من همیشه شرکت برس مویم، حالا به شرکت دیگه کاری نرم، ما شرکت خودمون قبل اینکه شروع دست به موس بزنیم از اول تا آخر بازی، حتی دیالوگات یه بارم بخواد دست میهه فکرم صحبتش بود، همه داستان لیول ها نمیدونم چقدر مدل داره چقدر، فقط در این حالت که تو حجم پروژه رو میتونی تشخیص بدی، زمانش رو تشخیص بدی، هزینهش رو تشخیص بدی. اگه کسی این کارو نکرده قطعا پروژهش یا به نتیجه نمیرسه یا اگه برسه دیگه تو از تخمین زمان و هزینه قطعا بسیار به مشکل خواهد خورد و این خیلی تو کیفیت بازی تاثیر داره. چرا؟ چون مثلا بازی شروع میکنی، بعد مثلا میری جلو میبینی خب وسط بازی به نجم رسیدی که به اندازه کافی مثلا اینجا جذاب نیست، ولی اگه قبلش فکرشو کرده باشی میتونی مثلا یه سینماتیک اضافه کرده باشی تو داستان، میتونی مثلا گیم پلی جدید اضافه کرده باشی که جدی هم استفاده کنی، ولی وقتی وسط بازی این چیزا اضافه میشه نه تنها باعث جذابیت نمیشه که بدتر باعث میشه مثلا اون یه دستی هم که قبلش داشت مثلا اونم از بین بره.
دقیقا حالا همین بحث خیلی مهمه، یعنی بحث پری پروداکشن که توی خیلی از تیمای دیگه باید ما خودمون در واقع این تجربه تلخ و سنگینی داشتیم که به این نتیجه رسیدیم و دوستان سعی کنن اینو دوباره تجربه نکنن، بحث پری پروداکشن رو خیلی بهش اهمیت بدیم. ولی
حالا یه نکته ببخشید، حتی اگه شده 2 سال طول کشید ممکنه، حالا ما الان هنوز به فکر کنم به 3-4 ماه رسیدیم، ولی هنوز خیلی جا داره که بریم تا کامل بشه.
و حالا از بحث گیم دیزاین دور نشیم، بحث سر چی بود که رسید به اینجا؟ آها من داشتم تجربه میرمهنا و ترکمنچای رو میگفتم. تو گفتی که خیلی ها در واقع توی تیم نیستن. ببین یه گیم دیزاینر خوب، من مثلا اگه یه گیم دیزاینر بیاد، گیم دیزاینر خوبی باشه، وارد یه تیم جدید بشه، باید بررسی بکنه شرایط فنی اون تیم رو، باید بررسی بکنه چقدر
باید تو بحث فنی تا آخر پروژه حضور داشته.
دقیقا گیم دیزاینر اصلا یه سری مراحل رو یه سری از
مثلا یه سری جا، خب شما بازیساز رو میدونیم مثلا یه بازی ساخته میشه، خب همه چیز که ایدئال نیستش که، مثلا شما پیشبینی کردی 6 ماه مثلا یه مرحله تو بسازی، بعد مثلا تو 6 ماه یه سری باگ می‌خوری که این باگ رو باید اتفاقا گیم دیزاینر بیاره، مثلا آقا شما قرار دیگه مرحله زیر آب داشته باشی، این باگ اساسی خورده بودی، خب باید گیم دیزاینر وجود داشته باشه که بگه آقا حالا نه این کارو کن.
حالا اینو گفته من یه مثالی بزنم شاید جالب هم باشه، ما توی بازی ترکمنچای همین اتفاق توی بحث داستان افتاد. یه دو تا دوستی داشتن با هم فرار میکردن توی قسمت از بازی و به خاطر بحث فنی وقتی پلیر از پنجره میپرید پایین اون یارش نمیتونست از پنجره بپره پایین، به همین خاطر توی داستان تغییر ایجاد شد، اون دوست اونجا موند اسیر شد 8 سال بعد توی جنگ دیگه پیداش کردیم و همین بحث
همین دارم میگم. ببین اتفاقا خیلی از بازی دنیا که ما میبینیم همین اتفاق توش میفته، به یه باگی میخوان بعد میگن خب حالا این باگ رو میتونی به صورت هوشمندانه رفعش کنی به جای اینکه رفعش کنی.
آره یه مثال دیگه برات بذارم، بازی آلن ویک رو خب اکثر بازی دوستا قطعا بازی هم نکرده باشن دیدن، اونجا که ماشینا شروع میشه پرت شدن به طرف گیمر، این یه باگی بوده توی نسخه اولیه آلن ویک، ماشینا یهو پرت میشدن به مثلا اطراف و اینا گفتن چه جالب میشه از این گیم پلی در آوردن تبدیلش کردن.
این تبدیلی که آلن ویک رو تبدیل میکرده تبدیل به یه فرصتی شده که خوبم بود، خوبم در اومد.
حالا من داشتم اینو میگفتم، یه گیم دیزاینر با تجربه گیم دیزاینر نیست که حتما وقتی گیم دیزاینرشو میخونی بگه آه عجب چیز باحالی،
باید تو بازی
یه گیم دیزاینر با تجربه گیم دیزاینریه که دیزاینش قابل پیاده سازی توی بازی باشه، یعنی این مسئله خیلی مهمه و یه گیم دیزاینر نباید فراموش بکنه که بتونه از محدودترین چیزا به بهترین نتیجه برسه. من بازی خیلی کوچیک خلاق رو مثال میزنم، مثل بازی بوه مهدی بهرامی که توی مثلا توکیو گیم شو هم جزو
مثلا فرشش بازی جایی
بازی فرش اصلا بینه اینا بازی هایی که از نظر فنی فوق العاده سادن، گیم پلیش ذاتا گیم پلی پیچیده نیست ولی اینقدر خوب دیزاین شده، اینقدر تمیزه،
ایدهش اینقدر خوب بوده
باعث شده که مثلا به یه واقعا بازی شاخص تبدیل میشه.
حالا تو بازی تری پلی من این نکته رو میخوام بگم یادم رفت، کلا بازی تری پلی مخصوصا بیشتر البته بس آشپزی میمونه و دیزاینر یه جوری مثل سرآشپز میمونه که یه بازی خوب که تو ذهن میمونه، مثلا همون رایز بازی بودش که تو همه چیز تو انیمیشن اینا آرت فندینگ دیزاین یه سطح به سطح خوبی رسیده بود، گرافیکش خیلی بهتر بود، یا مثلا کال آف دیوتی بازیه که انقدر استاندارد شده بخاطر اینکه همه چیزش تا حد بسیار خوبی مثلا استاندارده، این باعث میشه که صرفا تمرکز روی دیزاین نمیشه گفت مثلا فقط یه بازی بگ میشه یا خوب میشه فقط تقصیر فلانی یا مثلا فقط تقصیر
نه 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 اصلا بحث اونو نمیکنیم، من فقط میخواستم چراییش معلوم بشه چون خیلی از کسایی که مثلا بازی ایرانی رو تهیه میکنن که نمیدونن تو بازی ایرانی چه اتفاقایی میفته.
اصلا به نظرم حالا یه خورده حالا برای ما سخت میشه ولی خب ما وظیفمون اینه که مثلا بازی خوب تولید کنیم، کسی که میاد پول میده بازی رو میخره نباید نگران این باشه.
نه وظیفه ببینید
به شما چی گذشته،
اگه شما یه بازی سازی خودت یه بازی دوست خودت یه گیمری خب دنبال اینی که بازی بسازی که خودت هم ازش لذت ببری، بری فردا روز بگی آقا این بازی من ساختم، من مثلا تو این قسمت ساختش بودم. ولی متاسفانه حالا این زیاد به بحث ما ربط نداره، تو قسمت‌های بعدی رو یه سری دوست دیگه این بحثو می‌کنم. مثلا تازگی مود شده نمیدونم چرا مطالبه گر شدن یه سری بازی سازه، مثلا میگه آقا بازی شما ضعیفه، آقا بازی شما ضعیفه، اصلا اول قبول نمی‌کنه که بازی ضعیفه. بعد میگی مثلا آقا این بازی رو باشه اصلا من و شما قبول نداری، جلوی هر گیمری میذاری ایشون میگه این بازی ضعیفه. بعد اینا چه مثال هایی میزن؟ میگن ما با بازی خارجی قیاس میشیم. خب بله شما وقتی بازی الان شما مثلا خودروسازی خب وقتی شما خودرو میسازی مثلا پراید خب معلومه با یه خودروی مثلا خارجیش مشابهش قیاس میشیم، مگه میشه قیاس نشه؟ بازار تجارت آزاد اینو میگه. یا مثلا میگن که آره اما حمایت نمیشه، آقا که تو دنیا کسی از کسی حمایت رو که خیلی حرف ها میشه. یا میگن که مثلا میگه خب اصلا خب بازیش اینقدر ضعیف بوده، به طرف میگه خب بابا اصلا چرا بازی ساختی وقتی بازی مشابه خوبش هست چرا مثلا نرفتی؟ خیلی متأسفانه این مشکل هست، نمیدونم تازگی دیدیش توسه مثلا بازی ساخته میشه با یه موتور مثل یونیتی، یونیتی هممون میدونیم موتور بسیار خوبیه واسه بازی کوچیک و آرکید، بازی ساخته میشه بازی اوپن ورلد روم بعد میگن چرا خوب در نمیاد. اینا رو فکر کنم میتونی جواب بدی گیم دیزاینر اینجا چی کار میکنه؟ من خیلی بازی الان سراغ دارم با موتور یونیتی بازی بزرگ میخوام بسازم.
خب الان حالا تو سوال دقیقا از گیم دیزاینر چیه؟
گیم دیزاینر میخوام بگم مثلا اگه گیم دیزاینر بالا ایک سر اینا بود اصلا اجازه همچین کاری هم میداد؟
ببین گیم دیزاینر اگه ما بخواییم به صورت تخصصی بررسی بکنیم شاید مثلا خیلی وارد اون بحثا نشه که مثلا از نظر فنی این طرف مثلا توی موتور چیکار میتونه بکنه.
یه خود واقعا به نظرم باید بشه مثلا
یه خود ببین ما اگه بحث گیم دیزاینر و لول دیزاین رو جدا بکنیم اینجوریه، ولی ببین الان واقعا در اسکیل بالاتر نگاه میکنی خیلی از این وظیفه یه نفر انجام میده، طرف گیم دیزاین که میکنه بعدا باید لول دیزاین هم بکنه و طبیعتاً باید از تیم فنیش بخواد این حرفو. الان خب طبیعتاً یونیتی به قول تو موتوری نیست که بخواد آدم باش بازی بزرگ بسازه، ولی خب خیلی میرن سراغش چون کار باش راحته، چون میتونن باش کار بکنن، انجین و مثلا انجینای دیگه خیلی کار باش سخت‌تره، یا حتی مثلا بعضی از تیم‌ها هستن طبیعتاً یه چند تا پروژه روی گیم روی یونیتی ساختن و الان بستر فنیشون آماده است برای پروژه بعد. اگه بخوان انجین عوض بکنن طبعاً یه هزینه فنی جدید باید بکنن تا بتونن در واقع این دوباره روی اون انجین جدید به این بستر فنی که الان دارن برسن و همین باعث میشه برن سراغ این. ولی خب طبیعتاً خیلی وقتا خیلی انجینا توان یه سری کارا هم نداره دیگه، اینم بیشتر تصمیمات مدیریتیه تا تصمیمی که گیم دیزاین بخواد توش دخالت بکنه. گیم دیزاین وظیفه‌ش اینه که به هر حال بتونه از اون بستر فنی که داره بهترین نتیجه رو بگیره دیگه. حالا
خب من حالا این نکته بگم، حالا ما الان یه داستان دیزاینر داریم می‌نویسیم، سه نفری ما الان خیلی چیز کنیم، سه نفره داریم مثلا بازی دیزاین می‌کنیم، داستانش رو می‌نویسیم و بقیه کارش هم اکثرش خودمون باید بکنیم. ولی با اینکه اون با ما دیزاینری که بعدم لول دیزاینش خواهیم شد، ما مثلا من رفتم مثلا تحقیق کردم، حتی می‌دیدم مثلا فلان تکسچر برای موبایل مثلا اندروید یا آی او اس مثلا چنل آلفا باید خود تکسچر باشه، مثلا یه تکسچر ماسک جدا باید بیاد. اینا رو دونستن وقتی پروژه کوچیکه ما میتونیم هندلش کنیم و مثلا برای آرتیست اومد من همه این پایپلاین رو بهش توضیح میدم که این کارو بکن اون کارو نکن و تو دیزاینمون تاثیر میذاره. میگم اگه این محدودیت انجین باعث میشه که اینجا مثلا لغ بزنیم یا مثلا مشکل داشته باشیم، حالا تو تیم های حرفه‌ای تر همون بحث تکنیکال آرتیستیه که ابوالفضل میگفت، ولی اینجا آره مثلا این تو تیم ها به غیر از دیزاینر اون تکنیکال آرتیست هم نیست که آقا دیزاینی که نوشتی با این انجین نمیشه درش بود.
میخوایم حالا بحثای پایانی رو جمع‌بندی کنیم و اینا، من میخوام این سوال رو از دوتاتون بپرسم که الان با وضعیتی که بازی داخل کشورمون داره و این گیم دیزاینی که داریم از بازی داخل کشورمون، آینده گیم دیزاین چه شکلیه؟ مشتبا من فکر کنم دیدش اگه لحاظ مثبت به خاطر اینکه خیلی از تیم‌ها
تجربهشون
بالا، ولی خیلی تیم‌ها همون رو ورشکست شدن.
درسته؟ این که مثلا یکی تصمیم میگیره بیاد بازی بسازه، حالا اگه میخواد موفق بشه خب میره تجربه کسب میکنه، حالا اصطلاحاً شاگردی میکنه، کارو یاد میگیره.
قدیما بود الان دوستا اینجوریه اصلا اشکال چیزه
آخه ببین اصلا به خودشون مربوطه، میخوام بیان عمرشون رو بزنن، هزینهشون رو بزنن، یه بازی بسازن، آخرش شکست میخورن، حذف میشه. یعنی درسته علی خود دیدو خراب میکنن، ولی خب در نهایت اگه کسی بخواد موفق بشه خودش میدونه که باید بره تلاش
کنه. الان آخه اینجوری میگم شده، البته این کار خوبی بوده ولی زیادی در رفته دور دسته یه سر دوستان اومدن، مثلا حالا پرچمدارش مثلا یکیشون حمزه آزاد بود اومده بازی‌سازی مستقل شروع کرده، چیزی خیلی خوبیه، ولی به صورت مستقل، اونم نه به صورت اینکه شما تو کل دنیا، هم خیلی از بازی مستقل به مرحله چیز نمیرسن، یعنی مرحله پروپوزالیه واسه طرف، میره یه جا ارائه میده میگه آقا من گیم دیزاینم خوبه، این بازی کوچیکو ساختم، اندازه کیفی نمیبینم. الان تو ایران ماشاءالله الحمدلله چیز نداره. قدیم چیزی که بود این بود که یعنی هدف بنیاد اینجوری بود که بنیاد اومد گفت که آقا شرکت شما بیاین بازی بسازین، بعد آدمای جدید بهتون تزریق بشن، شما گنده تر بشین. الان شرکت ها همه یه کوچیک شدن یا بین رفتن، من فکر نمی کنم بیش از 3 نفر رو بشناسم یا 4 نفر که اصلا شرکت داشته باشن.
ببین خب الان اگه مثلا همون آینده رو بخوایم در نظر بگیریم، الان ریز بخوایم بشیم خیلی مشکلات زیاده، ولی الان به جایی رسیدیم، حالا خدا رو شکر توافقم شده. الان یه نکته ای که این مشکلات خیلی از مشکلات رو میتونه حل کنه، بحث همون بازار مصرفیه که میگفتم. الان موبایل چرا داره اینقدر پا میگیره؟ چون بازار مصرفش واقعا هر کسی میبینه یه گوشی خوب دستش خیلی هم گرون نیست، این باعث میشه که اون مخاطبش زیاد بشه و خیلی بسپسه میشن که وقت بذارن، هزینه کنن، برن دنبالش. حتی مثلا یه سری شایعه شده بود که کوجیما به خاطر این مثلا متال گیر اینا رو ترتیب کرده که میگه مثلا بحث بازار موبایل مثلا سودش بیشتر بوده. نمیدونم شایعه است.
آره شایعه بود.
آره.
خیلی باید احمق باشه رئیس اون کنامی که
آره
اینجوری مثلا.
آره اتفاقا نه، به نظرم اگه واقعا میخواد به معنی صنعت پیش بره باید به فکر جیبش هم باشه.
آره ولی نه اینکه ببخشید عنوانای بزرگی مثل متال گیر رو دیگه بایگانی سایلنت هیل رو ندی به خاطر اینکه بازی موبایل به خاطر خیلی دیوانه.
خب حالا ما نمیتونیم یه طرفه پیش قاضی بریم حتی اگه اتفاق میفته، باید هر طرفونا رو میشینیم. ولی آینده بازار پی سی هم به نظرم جا داره، هنوز چیزی معلوم نیست ولی به نظرم جا داره که یه بازار مصرفی داشته باشیم و به یه جایی برسیم. حتی
عرفش باز تو چی نظره؟
من باز اشاره میکنم به اون مقاله که توی سایت نیوزو داشتم میخوندم و توصیه میکنم دوستانی که میخوان با در واقع دیده باز سراغ بازارشون
برن. شما لینکاشو بده ما بذاریم.
من لینکاشو میدم بابا تو بس. اصلا خودش چیز رو بتونیدن با در واقع دیده باز برن سراغ انتخاب بازارشون. توی در واقع دنیا وقتی من داشتم آمار مقایسه سال و پیشبینی سالهای آینده رو میخوندم چون یه سایتی که تخصصی روی آمار در واقع
فقط هم بازیه
آره این دقیقا بحثی که اونجا من داشتم میدیدم توی مثلا روال اصل 2013 تا 2015 بازار در واقع کنسولی و بازار بازی بزرگ یه در واقع تعداد ثابتی بود ولی بازار بازی موبایل به شدت در حال گسترش بود. بازار بازی موبایل، بازار بازی تبلت، از اون طرف بازار کنسولای هند هلد و کنسولای دستی به شدت داشت کاهش پیدا میکرد.
آره چون الان به یه جایی رسیده که هیچ توجیهی نداره
دیگه. آره دیگه الان هر کی بخواد بازی رو چیز دستی باز بکنه رو موبایل بازی و من اونجا رو که میدیدم الان بازار در واقع پی سی و بازار کنسول اینا رو من حالا کنار هم قرار میدم هنوز در واقع وجود داشتن و هنوز رقم خوبی بودن ولی به نسبت بازار بازی‌های در واقع موبایل و در واقع دیوایس‌های قابل هم که مقایسه می‌کنم واقعاً خیلی در واقع جامعه گسترده‌تری داره اون دیوایس‌ها و یه حقیقتی هم که وجود داره اینه که واقعاً توی مثلا یه سری زمینه‌ها بازی موبایل ساختن کم هزینه‌تره برای تیم‌ها و از اون طرف یک جامعه بسیار بزرگتر و یک مثلا خب درآمد بسیار.
حالا الان تو ایران چه فکر می‌کنی چه؟
چون ایران هم دقیقاً داره همین اتفاق می‌افته. الان بازار پی سی یه بازاریه که خب به صورت قانونی نابود شده. الان تمام بازار پی سی که وجود داره عملاً بازار سیاهه. شما همین الان گیمرها خودشون قضاوت میکنن دیگه بازارشون از کجا تهیه بکنن؟ دارن بازی خود گرامدار مثلا ناشر
مشکل گیمر
نیست. نه مشکل گیمر نیست، من الان دارم کلا بازار ایران رو بررسی میکنم دیگه. الان گیمرای ما دارن آیا از بازی خود گرامداری که مثلا خود گرام بنیاد خورده و ناشر رسمی عرضه کرده،
من آخرین بازی که خود گرامدار بوده خریدم بازی ایرانی بوده، من اصلا یادم نمیاد بازی خارجی
بوده. الان بازی خارجی الان بازار بازی خارجی چرا اینجوریه؟ بازار بازی بزرگ پی سی رو دارم میگم یا دانلود میکنن بچه ها خودشون دیگه خیلی خوب شده یا اینکه خب یه عده دانلود میکنن طرف یه هارد میذاره جیبش میره 5 تومن میریزه یه عالمه بازی واسش میریزه یا اینکه دیگه در سنتی ترین حالتش یه سری هستن آره یه سری هستن که خود مغازه داره دانلود کرده روی دیسک ریخته و خودش داره میفروشه. یعنی اولا هیچ هستی مرکزی پخش کننده برای یه بازی وجود نداره و به همین خاطر بازی ایرانی اگه بازار به همین وضعیت بمونه که من بعید میدونم مثلا بشه درست کرد همچین بازاری رو، بازار بازی های ایرانی خیلی شانسی برای عرضه ندارن.
من واقعا با این قضیه با تو مخالفم
مگه اینکه با راه های جدیدی برای عرضشون فکر بکنن.
یه حرفی که تو داری میزنی داری دقیقا اون حرف آقایون مسئولای میانی و حالا آلیتوی نه بنیاد داری سهه میذاری روش.
نه نه
اگه نظری درسته، ببین وقتی که بازی مثلا بازی تریپل ای خارجی اگه مثلا یوبیسافت میومد اینجا مثلا نمایندگی میذارد میگفت من بازی به صورت رسمی اورجینال با همه
امتیازات،
آره مثلا با توجه حتی به منطقه تو مثلا قیمت گذاری میگم مثلا 60 دلار که اینجا میشه مثلا بالای 20 هزار تومان مثلا به شما 30 هزار تومان مثلا میدم که با جیب شما هماهنگ‌تر باشه براتون حتی دوبلش هم میکنم. این باعث میشه که اون بدونه که قیمت گیمرها بدونن قیمت ارزش بازی مثلا کال اف دیوتی 5000 تومان نیست یا مثلا اینجوری نیستش که از اینترنت دانلود کنین لذتش رو ببرید.
امید پولش رو نه حرفم چیه ببین ما
تا یه حدی حرفشون درسته
حرفشون تو نمیدونی
حدی درسته نه ولی خب این اتفاق نمیفته نمیدونم نمایندگی بزنن چون خودت حالا خیلی چی همینجوری مثلا دم بولد مثلا الان فارسی نمیاد الان خیلی جالب بخوام بگم الان واقعا نمیذارن بازی مثل جی تی ای هر چقدر هم سانسور بشه نمیذارن بیاد تو بازار.
نه خب ببین الان ما بحثمون رو جدا نکنیم. ببین الان بحث
جدا نمیشه الان خیلی رب
نه میدونی میخوام ببینم چی بگم. ببین این چیزی که سه تو داری میگی من قبول دارم این حرفتون هم تا یه حدودی من قبول دارم ولی میدونی مشکل کجاست؟ ببین یه حرفی آقای دوستان های مثلا مدیرای بنیاد میزنن میگن که خب این بازی ایرانی به خاطر این پیشرفت اون کیفیت رو نمیگم به خاطر این پیشرفت نمیکنه که مثلا بازی خارجی با قیمت پایین وجود داره.
خب من اصلا بحثم
سر قیمت نبود. حالا بذار من اینو بگم اتفاقا میخوام اینو یه جا تمومش کنم. ما دقیقاً گرشاز که فروشش هم تازه من نمیگم خوب بود حالاش 200,000 نسخه اینا اون زمان کلی فروخت در چه زمانی عرضه شد؟ در زمانی که اوج فروش بازی غیر مجاز بود. یعنی اینترنت ها هنوز انقدر خوب نشده بود انقدر هم مثلا چی دیگه میگم نظارت ها انقدر گسترده نبود و هر صورتی بازی عرضه میشد ولی بازیه اومد فروخته شد.
من الان اتفاقا حرف تو یه جورایی داره حرف منو تایید میکنه. من الان اصلا بحثم سر قیمت نیست. من نمیگم بازی ایرانی به این علت نمیفروشه که بازی خارجی ارزونه. اتفاقا من کاملا معتقدم حق با مشتریه. من خودم گیمرم هر جوری ارزونتر بازی به دست من برسه من خیلی برم خوشحال میشم و این قضیه رو کاملا قبول دارم. من صرفا بحثم اینه که الان هیچ بازاری برای عرضه بازی ایرانی وجود نداره. هیچ کسی نیست که بتونه این بازار رو پخش بکنه و وقتی بازی پخش میشه گیمرها توی اون بازار گیمرها توی اون بازار نمیرن که بازی ایرانی بخرن. یعنی الان تنها راه پخش بازی ایرانی چیه که خب یه ناشر بیاد اینو پخش بکنه توی بازار. الان گیمرای ما تو اون بازار نمیرن. الان گیمرای ما یا دارن بازی دانلود میکنن یا دارن میرن از سید فروش محلشون میخرن یا دارن میرن خارج.
باید روشمون رو عوض کنیم.
ما باید خودمون رو تطبیق بدیم.
من یه نکته بگم این حرف که من بازی ایرانی نفروششون بازی ایرانی ارزونه تا یه جای حدیش مثلا قبول دارم به شرط اینکه درست بیاد همه بازی نه که همه نظارت بشه و نمیدونم بگیر بدند و اینا صرفا یکی که اولا که بازی به صورت اورجینال بیاد با قیمت معقول‌تر دوم وقتی ببینه که مثلا یه ناشر ببینه که بازی اورجینال فروش میره بازی ایرانی خوب ساخته بشه مشتری داره قطعا یه سری از جای دولتی یا جای خصوصی میان سرمایه گذاری کنن چون میدونن پولشون برمیگرده. الان چون این بازار نیست کسی نمیاد سرمایه گذاری منم نگفتم بگیر و ببند بشه.
من یه دفعه تو همین چاله شکر دوستان بازرگان عماد رحمانی اومد گفتش که آره ما البته حرف چیزای دیگه ای هم بود اومد گفت ما به خاطر اینکه کپی رایت تو ایران نداریم بازی سازه ما خیلی دارن زرار. من به چند دلیل این حالا اینا تو خود چالش هم میگم میخواستم توی برنامه کامل اینو مثال بده. به چند دلیل اولا میگم تو ایران بازی سازا بیشترین نفع حتی از گیمرها از لحاظ کپی رایت میبرن. حالا میگم دلیل ها. بعد بحث بعدی که هست ایران چه دلش بخواد چه دلش نخواد حالا نمیتونه اوضاع قانون کپی رایت بشه. همه توی ایران فکر می‌کنن قانون کپی رایت یه نامه است باید امضا کنه. اینو بذار من اول بهتون بگم کپی رایت اگر بخواد توی ایران اجرایی بشه باید ایران عضو سازمان تجارت جهانی WTO بشه. اگه بخواد ایران عضو سازمان تجارت جهانی WTO بشه باید 163 تا کشور واسه حضورش موافقت کنن. حتی یه نفر مخالف باشه این کار انجام نمیشه. ما هم که الحمدلله به خاطر روابطی که با کشورهای مختلف داریم حداقل 10-15 تا کشوری که اصلا نمیذارن ما بریم تو اون سازمان. حتی اگه اون اتفاق هم در بهترین حالت بیفته به دلیل اینکه ایران باید بره این قانون رو قبول کنه که سازمان تجارت جهانی اون مغرضای یا اون مجرمین کپی رایت رو توسط دو تا نهاد، یعنی اینترپول پلیس جهانی و FBI پلیس فدرال آمریکا تحت تعقیب قرار میده، باید اینو قبول کنه. و از اونجایی که ایران هم همیشه یه سری از افراد، حالا چه درست چه غلط، از دولت یا غیر دولت تون لیست بازداشت فدرال آمریکا هستن یا اینترپول هم حتی هستن، ایران بازم اینو قبول نمیکنه. پس حالا کپی رایت حل نمیشه. از اون لحاظم که میگم بازی ساز بیشتر این نفع میبرن، الان خودتون حساب کن بازی ساز چند تا نرم افزار کراکی دارن استفاده میکنن.
حرف تا اینجاش درسته. اگه بیاد ببین، من بحث لوکالیزیشن همینه که بر اساس جیب شما میان قیمت
دقیقاً. بعد آخه مشکل بعدی اینجا باز میشه که خود بنیاد ملی بازی رایانه‌ای الان داره بازی اورجینال هم جمع میکنه. وقتی پابلیشر بزرگ جهانی میاد داره میبینه که بازی اورجینال مثلا دارن بهت میگن بتمن اومده فقط روی کنسولای نسل جدید و میبینه توی ایران همینام داره جمع آوری میشه، خب واسه چی باید بیاد سرمایه‌گذاری کنه؟ آخه جالبش اینه، ببخشید، جالبش اینه که یه بحثی بود تو تلگرام تو گروه بازی ساز و همین چیزای مسئولین مورد بود، گفتن ما اتفاقا حامی اینیم که بازی اورجینال تو کشور فروخته شه و ما اصلا مشکل نداریم بازی بیاد 200000 تومان فروخته شه. بعد جالبه چند هفته بعدش رفتم همون بازی رو جمع کردم، بعد میگفتم میخوایم پابلیشر خارجی راشون باش.
من گفتم این من اشتباه نشه، من موافق بگیر و ببند نبودم که اون حرف
نه 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 من داشتم حالا شفافش.
آره در ادامه من گفتم قطعا آره این حرفی که زدی کاملا درسته، خیلی مشکلات هست که بخواد این بازار را بیفته و من واقعا راه حلی به ذهنم نمیرسه. برای همین ما الان واقعا برنامه نداریم که بازی PC بسازیم، ما الان بازی موبایل داریم.
این بد اتفاق
بده، ولی خب ما
الان خب
چاره‌ای از دستمون کاری از دستمون ساخته
یه تیمی هستیم که خب تجربه‌مون روی بازی PC خیلی بیشتر از موبایله. حالا نمیخوام بگم ما خیلی خوبیم، ولی خب تجربه‌مون روی PC بیشتر از موبایل خودمون رو میگم. به با مقایسه با خودمون
نسبی
آره نه خودمون PCمون به نسبت موبایلمون بهتره. و ولی الان خب وقتی بازاری وجود نداره روی اونجا، ما اول خب اومدیم ناچارن رفتیم دنبال، اصلا یه مدت کلا از بازار بازی دور بودیم، وارد بحثه برای شبیه سازی شدیم، برای مثلا
انیمیشن
ساختیم، مثلا شبیه سازای صنعتی شبیه سازای آموزشی وارد اون شاخه شدیم، ولی آخرش اونم نمیشه من بازی ساز رو و هر حال من بازی ساز دارم بازی بسازم و اقنا نمیشم. اومدیم گفتیم خب ما الان میخواییم برگردیم روی ساخت بازی، الان چجوری میشه توی این بازار درمون مورد از زندرمون بازی موبایل،
اونم تازه نه با این همه چیزی که داره عرضه میشه.
آره اونم به هر حال باید سیستم خودش رو یه سیستم درست براش پیاده بشه. آره نمیخوام واردش بشیم چون خیلی هر کدوم از اینا یه دریای بحثه. الان فقط به نظر من مهمترین نکته اگه میخواد، حالا از اول سوالی بود که آینده بازار چی میشه، اگه میخواد بازار بازی PC ادامه پیدا بکنه، من بازیساز باید برم سراغ شیوه های جدید عرضه. خب ببینم آیا میشه مثلا بازی ایرانی رو مثلا آنلاین عرضه کرد، یه شیوه های جدید عرضه که به هر حال اونم خودش به اندازه یه برنامه چالش و حتی بیشتر میشه راجعش بحث کرد، بحثه مثلا اینترنت های کابلی، بحثه اینکه بشه مثلا با شرکت های آنلاین در واقع نشه دیجیتال صحبت کرد، این یه بحثه. و به نظر من فعلا اگه اونو در نظر نگیریم بازار بازی ایران اگه میخواد زنده بمونه فعلا در واقع موبایله.
حالا ما دیگه میخوایم آخره بحثمونه، میخوایم تقریبا تمام کنیم برنامه رو. حالا دوستان نه چیز زیاد موضوعی که مد نظرشون بوده اعلام نکردن، یکی از دوستان اسم آقای مرادی باعث شدن که اصلا من اومدم که راجع به گیم پلی اینو صحبت کنیم، دو تا موضوع پیشنهاد کردن، یه موضوعشون راجع به گیم پلی بود، حالا موضوعشون خیلی تخصصی تر بود. حالا من سوالشون رو مطرح میکنم، سوال دومشون رو مطرح میکنم. یه سوالی مطرح کردن، حالا آخر برنامه جواب بدیم، گفته بودن که نحوه عوض کردن شخصیت هستی توی بازی اکشن ادونچر مبتنی بر داستان به طوری که بین زمان و مکان احساس پرش نشه. مثلا مثال زدن گفتن که ما توی GTA اینو داریم، البته اکشن ادونچر الان منظورشون، ولی مثلا گفتن توی GTA این اتفاق میفته و خوبه، ولی مثلا به بدترین شکل ممکن مثلا تو رزیدنت اویل آخرین اتفاق افتاده. میگه باید چجوری باشه این اتفاق که مثلا چجوری میگم زمان دستکاری پیدا نه. البته این سوال شما احساس کنم یکم باید تخصصی تر پرسیده میشد، به خاطر اینکه تو کد نویسی یه بحثی داره، حالا تو گیم دیزاین شما جواب بدین بگین.
ببین این سوال جواب دادنش کاملا بستگی به داستان داره، کاملا بسته به پروژه داره. اینکه توی اون داستان، مثلا توی اون داستان خاص، توی اون پروژه خاص چجوری میشه پیاده کرد که خوب باشه. من یه بازی در واقع نیمه کاری که هیچ وقت تموم نشد رو مثال بزنم، بازی دلیران رئیس علی درباری بود که توی شرکت اسپریس پویانما داشت تولید میشد. توی این اتفاق میافتاد، ما مثلا یه روالی داشتیم از دیده شخص ماجرایی رو میدیدیم، سر یه لحظه ای مثلا داستان کات میخورد، یه شخصیت دیگه دوباره میومد میرسید و همونجا یه تعاملی با هم داشتن. و من این در واقع میتونم بگم که کاملا این یه چیزیه که فقط میشه راجعش مثال زد، مثلا توی این مورد مثلا خوب در اومده، توی اون مورد بد در اومده، خیلی قانون کلی نمیشه براش داد.
علی میگه باید چیز داشته باشه
توی اون پروژه خاص،
مثال داشته باشه.
مهم اینه که خوب روایت بشه، یعنی توی پروژه خاص ممکنه مثلا بد روایت بشه، توی پروژه با همون شیوه خوب روایت بشه. من الان میتونم مثال برای شما بزنم، توی بازی فارنهایت این چیزای موازی وجود داشت، همونجوری که تو بازی همیرین ساخته دیگه آقای دیوید کیج هم وجود داشت و شما می اومدین یه سری جاها حتی مثلا توی یه زمان خاص با مثلا چند تا شخصیت بودن که میتونست انتخاب بکنید توی فارنهایت، با این شخصیت میتونستی مثلا اون کارگاه بری دنبال اون کار، مثلا با خود لوکاس بری یه کار دیگر رو انجام بدی و اینو انتخاب میکردی توی مثلا یه فرآیند موازی. و خب البته اینا هیچ وقت تقاطع هم با هم نداشتن. یه سری جا هست شخصیت ها به هم میرسن یه جایی، مثل همون بازی جی تی ای خب نمونه خیلی خوبیه، نمونه ضعیفش توی بازی رزیدنت ایویل که مثال زدی، یه نمونه دیگه شو که خب توی ذهن همه هست من بخوام مثال بزنم، بازی مودرن وارفیر یک بود که شما با نقش پرایس میرفتی امران زاکایوف رو میکشید،
میرفتی دستش درمان دورانی که تازه وارد نیرو
میشه. من حالا میخوام چیزش رو بگم، بله دقیقا همون مرحله توی مودرن وارفیر است، دقیقا همون صحنه رو از دید خود شخصیت ماکاروف میدیدی که اونجا توی ماشین نشسته بود، یهو یه تیر میخورد به امران زاکایوف، میومد با دست قطع شده توی ماشین میشست و تو از صحنه فرار میکردی. این مثلا یه چیزی بود که خب توی مثلا با اختلاف دوتا بازی تو همون صحنه رو میدیدی و فوق العاده مثلا خوبم پیاده سازی شده بود. میگم هیچ قانون کلی نمیشه برای این، شما باید توی بازیت ببینید داستان چجوری اقتضا میکنه و به خوبی پیاده شده.
تیم سازنده اصلا توانایی انجام این کار رو داره توی ایران من فکر نمیکنم.
حالا که گفتی من یادم اومد که ما توی بازی ترکمنچه هم همین کارو کردیم، مثلا خیلی ببین بحث فنی نیست، بیشتر بحث اینه که چجوری خلاقانه اونو پیاده بکنی. مثلا توی بازی ترکمنچه یه مرحله داریم، تو میری یه جایی یه دوستی گروگان گرفته شده، آزادش میکنی، بلکه ازش میپرسی چی شد به اینجا رسید و اینا، شروع میکنه برای تو تعریف کردن و دقیقا همون چیزی که تعریف میکنه فلش بک میخوره و روایت میشه، میاد فرار میکنه، میرسه یه جا میگیرنش، گروگان میگیرنش و یه نفر میاد آزادش میکنه که همون جایی که توه و به هم میرسه. مثلا این یه نمونه بوده که خب ما سعی کردیم اینجوری پیادهش بکنیم، خیلی بسته مثلا به مثال خاصه در مورد خودش داره و مهم اینه که آدم بتونه خوب پیادهش بکنه با توجه به
تو صحبت بدین. من در کل موافقم، همین که مثلا خیلی بستگی داره به اینکه پروژه چی لازم داره و خب یه قانون خیلی کلی و خیلی بدیهی اینه که خب اگه میخواد این اتفاق بیفته دلیل داشته باشه، یعنی مثلا الکی بیخوایی نباشه که چیزی کنه. مثلا اولین باری که تقریبا البته فکر کنم کال آف دیوتی کم و بیش بنیان گذاره این سبکه که به نظر من اوج کال آف دیوتی هم کال آف دیوتی مودرن وارفر 1ه، اونجا دلیل این که چند تا شخصیت عوض میشد این بودش که یه داستان خیلی کلی و جهان شمول و که کلی کشور اتفاق میافتاد از دید چند تا سرباز تعریف میکرد که اینجوری نباشه که یه سرباز باشه همه رو بکشه بره جلو و آخرش سرباز جهانی بشه و خلاص سوپرمن باشه. این خیلی باعث میشدش که داستان از زاویه مختلف ببینید. توی جی تی 5 این باعث شدش که مثلا اون ماموریت رو عدید چند نفر تو گیم پلی تاثیر داشت، داستان تاثیر داشت. ولی مثلا رزیدنت ایویل رو من کامل بازی نکردم، ولی خب احتمالاً یکی از دلایلی که باعث نشد جذاب بشه، حالا من بازی کردم خیلی مشکلات داشت به نظرم، ولی احتمالاً هم بودش که مثلا تو داستان احتمالاً خیلی تاثیر خاصی نمیذاشه، مثلا عملاً بی‌دلیل بوده حضورش، تیکه نچسب بوده.
چون ممنونم از وقتی که کردید،
دعوت ما رو قبول کردی.
من تشکر میکنم از این برنامه چالش که خیلی برنامه خوبه شده. من شما رو اولش
شروع نشده که یه قسمت
همون من قسمت اولش رو وقتی گوش میکردم واقعا برام جذاب بود بحثی که مطرح میشد. به نظر من خیلی میتونه برنامه خوبی باشه، برای همین وقتی برای برنامه گفتی من سریع خوشحال شدم و استقبال کردم که به هر حال این برنامه‌ای که می‌دونم می‌تونه خیلی مسائلی رو بررسی بکنه و به خیلی مسائلی بپردازه که مخصوصاً برای مخاطب می‌تونه خیلی چیزا رو روشن بکنه و اگه علاقه دارن وارد بازی سازی بشن می‌تونن با یه دید بازتری و
دقیقاً هدف ما همینه دیگه،
با یه دید باز وارد بشن، کورکورانه نیان و ببینن اون چیزی که فکر می‌کردن نیست.
منم تشکر میکنم و طبیعتاً هر تریبونی که باعث بشه حرفمون شنیده بشه. حالا یه خورده هم بحث سیاسی کردیم واقعا چه
سیاسی نیست، دغدغه
است، دغدغه شد. به هر حال واقعا تشکر از آقای زاکری که فرصت رو دادن در اختیار
ما. خواهش میکنم، شما لطف کردید.
ان شاء الله در کنار
ما ان شاء الله هفته بعد منتظریم، دو هفته بعد یعنی منتظریم که هم اگر سوالی داشته من اینجا قول میگیرم از مشتاق با هم هست. حوالفز راجع به بحث گیم دیزاین چون این دفعه صحبت کردن رو سایت، اگر سوالی بود رو بحث گیم دیزاین انشالله بیام پاسخگو باشم تو بخش نظر
حتما. بعد
انشالله برنامه بعدی هم حالا شما موضوع مورد علاقتون رو ارسال کنید. حالا چون یکی از دوستان موضوعشون رو فرستادن، ما این دفعه راجع به گیم پلی و گیم دیزاین تو ایران و مسئله مربوط بهش صحبت کردیم. انشالله توی برنامه بعدی مسئله دیگه مطرح میکنیم. با چالش @gamingmag.ir میتونه با ما در ارتباط باشید. امیدوارم لذت برده باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.